سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب بهرام چوبین، درود بر شما و خیلی خوش اومدین به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ. همینطور که میدونید برنامه ریزی که با هم کردیم که این تاریخ رو از زمان صفویه به ویژه آمدن روحانیت به ایران پیش بگیریم تا زمانی که برسیم به جنبش‌های اجتماعی سیاسی ایران و تا تاریخ معاصر، من میکروفون رو به شما واگذار میکنم و ما همه به شما گوش میدیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من به همه کسانی که اکنون صدای ما رو میشنوند درود میفرستم و امیدوارم که شب‌های پرباری رو داشته باشیم. در حال قبل از این که به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دو قرن 19 و 20 میلادی بپردازیم، احتیاج به این هستش، من اینجور احساس میکنم که بد نیست یک گزارش کوچکی از دوران صفویه بدم برای شما، برای اینکه این مقدمه ضروری هستش و احتیاج به دانستن ها. اونچه که مهم هستش، قبایل و طوایف ترک با اون کنفدراسیونی که درست کردن، اون اتحادیه‌ای که درست کردن در ارض روم، توانستن به هر حال قدرت در ایران به دست بگیرن. در مورد پایگاه فکری اونها محققین متفق هستند که از قلات شیعه بود. اینها در پیرامون علی و خصوصا در حضرت فرزندان علی و علی و امامان غلو می کردند و حتی علی رو به جایگاه خدایی رسنده بود. با به قدرت رسیدن صفویه در ایران، می‌بینیم که کشوری که 900 سال مذاهب مختلف سنی در آن وجود داشت و مردم، اکثریت مردم ایران به حال به این به سنت و سنیگری اعتقاد داشتن، مجبور شدن با چماق قزلباشان به شیعه‌گری بپیوندن و شیعه بشن. من در گذشته گفتم که چیز شیعه سازی در ایران و شیعه کردن این کشور در زمان صفویه پایان نگرفت، خاتمه نگرفتش. تعداد میلیون ها ایرانی مجبور شدن به خاطر همین قضیه ایران رو ترک بکنن و آثاری وجود داره در مورد این چیز. بر من معتقدم که سه بار در جامعه ایران یک کوچ همگانی انجام گرفته و اون پس از حمله تازیان به ایران هستش که تعداد زیادی از مردم ایران مجبور شدن که به نواحی دیگری کوچ بکنن و کشورشون رو ترک بکنن، به علت اینکه از رفتار اعراب و همچنین بیبستن به مذهب اسلام رو گردان بودن. این کوچ ها به آنجای کشیده که حتی ایرانی ها سوار کشتی شدند و به طرف آفریقا رفتند و در آفریقای در سرزمین های آفریقایی شرقی آفریقا که اونجا زبانهای ایرانی حتی دخالت داشته و نفوذ داشته و هنوز هم وجود داره. آنچه که مهم هستش، بعضی از خانواده های ایرانی در اونجا به قدرت رسیدن و هنوز در سیاست و مسائل اقتصادی و اجتماعی نفوذ دارن. آنچه که مهم هستش اینه که دومین کوچ ایرانی ها در زمان صفویه انجام گرفته. با آمدن صفویه ایرانی تعداد زیادی از ایرانیان به خصوص تحصیل کردگان از ایران خارج شدند و این به سود کشور نبود. آثار فراوانی وجود داره که اینها در حین کوچ، در کاروان ها، شب ها در جای اتراق میکردن، مینشستن دور هم، به مسیح های میهنی میخواندن و روزگار بسیار غم‌انگیزی رو داشتن. در این آثار ما میخوانیم که اینها چگونه این سفرهای خودشونو شرط دادند و چه روزگار زشتی رو پیدا کرد. سومین کوچ در تاریخ ایران، سومین هرچه میهن از ایران در زمان جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و تا اونجایی که میدانیم میان 4 تا 5 میلیون ایرانی خارج از ایران زندگی میکنند و این کوچ هنوز پایان نگرفته و بی تردید اگر مرزهای ایران کمی بازتر بشه و جهان متمدن اجازه بده، تعداد زیادی از ایرانیان کشور را ترک خواهند کرد، خصوصا به ویژه کسانی که تحصیلات عالی دارند و تجربیات علمی دارند و این به سود کشور ما نیست. باز گردیم به دوران صفویه. به هر حال در دوران صفویه ایران به علت اینکه کشور سنی بود از طبیعتاً عالم شیعی در ایران نداشت و نبود. در دوران اول صفویه، در دوران شاه اسماعیل اولین پادشاه صفویه، فرصت اینکه به این مشکل جامعه مذهبی ایران بپردازن نبود. در دوره شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل به این نتیجه رسیدن که در ایران با همین که تعداد زیادی از ملایان مجبور شدند شیعه بشند و چون پادشاهان و سرداران ترک بیارین از طایف توایف قزلباش اعتمادی به ایمان اینها نداشتند، مجبور شدند از جانب با پول زیادی به طرف هله و جبل آمل و کشورهای عراق و شیعه نشین برن. در اونجا با دادن پول و ثروت و مقام و قول اینکه اینها به جای خواهند رسید، زندگی راحت اقتصادی در ایران پیدا خواهند کرد، تعدادی از این ملایان وارد ایران کردند. ولی مهمترین عاملی که سبب شد اینها به ایران بیان به علت این بود که شاهان صفوی به اینها فرصت مناسبی از نظر اقتصادی و همچنین به اینها این فرصت داده می شد تا در حکومت و همچنین در اداره کشور دخالت بکنند. یکی از ملایان جبل آمل به نام نورالدین ابوالحسن علی ابن حسین ابن عالی کرکی عاملی، این شخصیت بسیار پرنفوذی در دوران شاه طهماسب پیدا میکنه. شاه طهماسب با آمدن این شخص اینجا، قبل از آمدنش مقدار زیادی پول دریافت میکنه از شاه طهماسب، از نمایندگان و کسانی که به اون طرف رفته بودن تا این ملایان را به طرف ایران تشویق کنند و شاید بگیم مجبور بودند که مقداری با پول به اینها بپردازند. در حال من اشاره خواهم کرد که این شخص در زمان حیاتش یکی از ثروتمندترین، با دادن پولهایی که شاه طهماسب به این شخص میداد، یکی از ثروتمندترین ملایان دوران خودش بود و به ایران میآمد و برمیگشت و در عراق زندگی میکرد، عراق عرب، در بغداد بیشتر. در حال این جبل عاملی، این که به مدام محقق ثانی معروف هستش، در زمان صفویه وارد ایران میشه. شاه طهماسب برای اینکه مقام و منزلت این شخص رو تثبیت بکنه در سراسر ایران، مجبور میشه که نامه‌هایی بنویسه به حکام و ولایات و به مقام او رو شرح بده و در اون نامه اشاره میکنه که پایه اساسی مملکت و کشورداری به عهده محقق ثانی جبل عاملی و کرکی هستش. اطاعت از فرمان او بر همه واجب هستش. در حکومت و دستورات او در حکومت و دیگر حکومتگران در سراسر ایران لازم الاجرا، اون نایب امام هستش و تمام امور کشوری به او محول شده و نظر و زیر نظر او اداره خواهد شد. این شخص، این جبل عاملی، این شخص کرکی عاملی، محقق ثانی، به محض ورود به ایران نامه های به سراسر کشور می نویسه به حکام و والیانی که در دوران صفوی در سراسر کشور به کشورداری مشغول بوده، در نواحی مختلف حکومت می کرده. می دانیم که در اون زمان حکومت نواحی متعدد با دولت مرکزی به طور کلی قطع بود رابطشان، به این حکام بودن که فقط از دولت مرکزی دستور می گرفتن و طبیعتا این دستورات در نواحی خودشون انجام می دادن. ایشان در موقعی که وارد اصفهان می شه، موقعی که وارد قزوین می شه، شاه صفوی او رو نایب امام می شناسه و حتی به او پیشنهاد میکنه که به مقام سلطنت با من شریک باشید و من یکی از کارگزاران شما باشم. حتی شاه طغماسب به او پیشنهاد میکنه. محقق ثانی قبول میکنه این قرار رو و در حقیقت از همین زمان اتحاد قدرت پادشاه همراه با نایبین امام یا مجتهدین شیعه انجام میگیره. این اتحاد در همین زبان شکل میگیره و به هم و سبب دخول یا بگیم شرکت از همین زمان شرکت ملایان و مجتهدین و روحانیون در سیاست تثبیت میشه. این شخص نامه های مینویسه و مقدار مالیات کشور رو در نواحی مختلف تعیین میکنه. یکی از دستورات این شخص این بوده که تمام کسانی که هنوز بر اعتقاد به مذاهب مختلف سنی دارن رو اینها رو تعقیب بکنن و اینها رو مجبور کنن که به شیعه بپردازن، به شیعه بشن. تقریبا در تمامی شهرها قبله رو این شخص تغییر میده که مورد اختلاف و شاید مخالفت یک عده‌ای از ملایان شیعه قرار میگیره و به او اعتراض میکنه، زیرا این شخص خودش به مسائل چیز اطلاعی نداشته، تعیین قبله و غیره. این شخص به حال یکی از کارهای بزرگش اینه در ایران به اون وجوب نماز جمعه در غیبت امام زمان هستش و معتقده که با بودن یه شیخ الاسلامی مثل خودش در غیبت، شیعیان مجاز هستن باید و حتی حکم میده که باید به نماز جمعه بروند و برای اینکه نماز جمعه از طرف این شیخ الاسلام شکل کاملا تشکیلاتی پیدا کرده باشه، این شخص تعدادی از ملایانی که از جبل عامل و یا هله بود و از نواحی مختلف جزایر چیز عراق بسته و غیره به ایران آمده بودن، اینها رو تعیین میکنه به این شهرها میفرسته. اینها موظف بودن که نماز جماعت رو به امامت نماز جماعت مشغول باشند و مردم موعظه کنند و مردم به تفکرات شیعی نزدیک بکنند. پس قبل از این نماز جمعه در ایران وجود نداشت. کسانی می توانستن این کار بکنند ولی دستور حکومتی و دستور و حکم مذهبی و دینی نبودش. در مورد اینکه نماز جمعه واجب هست یا نه در غیبت امام، با این شخص محقق ثانی یه عده از رجال مذهبی شیعه در افتادن و با این افکار مخالفت کردن. یکی از این افراد که با او بی نهایت با سرسختی با این دستورات محقق ثانی مخالفت کرد، یکی از ملایان مشهور شیعه هستش که در بغداد بوده به نام شیخ ابراهیم قتیفی. این شخص حتی اعلام میکنه که من حاضرم در مقابل شاه تماسب، در حضور شاه تماسب با محقق ثانی به بحث بپردازم و مبانی فکری او را بلمرا کنم که با احکام شیعه، با تفکرات شیعه مخالفه این دستورات. این شخص محقق ثانی این دعوت رو قبول نکرد و طبیعتاً در ایران اما نماز جمعه رایج شد. از جمله مسائلی که باید بگم قبل از آمدنش در به ایران مورد توجه قرار بگیره این هستش، این شخص هر سال در حدود 70,000 دینار از شاه طهماسب دریافت میکردش و حتی طبق فرمانی مقدار زیادی از اراضی که در عراق بودند و زیر سلطه شاهان صفوی قرار داشتند اینها رو به این شخص طبق یک وصف‌نامه‌ای هدیه میکنند تا از درآمد این مزارع و باغات و سرزمین ها این شخص پولش رو برای خودش برداره. من در مورد این شخص و بحث هایی که در تاریخ شیعه به وجود آمده در جلد سوم و چهارم کتاب تشیع و سیاست در ایران بحث مفصلی کردم. فقط اینجا کافی است که من به این اشاره کنم که یک مقداری از اصول تفکرات شیعی به وسیله علمای به ایران وارد شده که اینها فارسی نمی دانستند. اینها کسانی بودند که از سرزمین های لبنان، سوریه کنونی و عراق عرب کنونی به ایران آمده بودند، اون هم با تطمیع شدن و با دریافت مبلغ بسیار زیادی پول و حتی تعداد زیادی از اونها هم در ایران ماندن. شما می دانید که از جمله دانشمندانی که وارد ایران شدند، دانشمندان شیعی، پدر شیخ بهایی بود. شیخ بهایی همراه پدرش موقعی به ایران رسید 15 ساله بود، زبان فارسی را نمی دانست. پدر او بعداً به بحرین رفت و در ناحیه لحسا یا اونجا که شیخ احمد احسایی هم از اونجا میاد، یه ناحیه شیعه نشین، در اونجا برگشت و زندگی میکرد. شیخ بهایی این زیرکی رو داشت که در ایران فارسی بیاموزه، به سبب اینکه عربی رو میدانست و زبان مادری او بود به مقام شیخ الاسلامی در زمان شاه عباس کبیر رسید. این شیخ اولین کتاب فقهی رو در شیعه در ایران به زبان فارسی تهیه کرد که به نام چیز جامع عباسی معروف هستش. از جمله کسانی که من نام میبرم، اینها رو به این دلیل نام میبرم به علت اینکه ایرانی ها با این افراد به گونه آشنا هستند. سید محمد علی جمالزاده، شما میدونید که پدرش که از سران انقلاب مشروطیت ایران بود، اینها جدشون جبل عاملی بود و در شهرحال سید محمد علی جمالزاده و پدرش به این مسئله اشاره شده. اینها از مهاجرین عربی بودند که به ایران وارد شده بودند در زمان شاه طهماسب. از جمله کسان دیگه‌ای که باز مورد توجه ایرانی‌ها هست و به بعضی از این افراد آشنایی دارند و اولاد و احفاد این خانواده در ایران هنوز هم وجود دارند، جزایری‌ها هستند. اینها از نواده اون سید نعمت الله جزائری هستند. اینها نواحی بصره وارد ایران شدند و در شهرحال این افراد نوشته میشه که اینها بسیار فقیر و زندگی بسیار مشکلی داشتند و با رسیدن به ایران به سبب اینکه دولت و حکومت صفوی از آنها پشتیبانی میکرد به مقام منزلت هم اجتماعی میرسند و هم اقتصادی. اینها را به این سبب بیان کردم برای اینکه بدانیم که تعدادی از کسانی که اکنون در ایران هنوز در مقامات مذهبی و غیره اشتهار دارند، این افراد نواده کسانی هستند که در زبان صفوی وارد ایران شدند. در حقیقت اینا ملایانی هستند که وارداتی هستند، از جمله کالاهای وارداتی دوران صفوی به شما میدن. به هر حال این محقق ثانی هایه‌های نیابت امامت رو در ایران پایگذاری کرد و استحکام بخشید. در زمانهای بعد از او، بعد از مرگ او، دیگر ملایان اتفاقا دستورات او رو و همچنین پادشاهان صفویه رعایت کردند و بر همین، بر مبنای آثار او شیعه‌گری رو در ایران تحکیم داده. یک چیز رو من بسیار گذرا بیان بکنم و اون این که پسر شاه طهماسب به نام اسماعیل دوم، شاه اسماعیل دوم، که چند زمان کوتاهی این به سلطنت رسید و بعد کشته شد و اون هم در اثر توطئه ملایانی که از اتفاق روزگار از کشورهای عربی به ایران آمده بودند، زیرا این شخص در قزوین میل داشت که دوباره سنیگری رو به ایران چیز بکنه، بازگردانه و شیعگری رو ممنوع بکنه. منتها به دسیسه ملایان او رو از بین بردند و سبب شد که جانشین او خدابنده بتوانه، که یک مرد کوری بود، بتوانند از او استفاده کنند و شیعگری رو تثبیت بدن، که این انجام گیره. مسئله اینه که باید فراموش نکنیم که روند شیعگری در ایران ادامه پیدا کرده ها و این روحانیون شیعی که وارد ایران شدن در سراسر ایران به تثبیت تفکرات شیعی پرداختند. در زمان نادر یک کمی در این، یک وقفه‌ای در این تبلیغات ایجاد شد. در زمان زندیه این وقفه ادامه پیدا کرد و خوشبختانه کریم خان زند در مقابل نفوذ ملایان مقاومت بسیار درستی را انجام داد. در زمان آقا محمد خان قاجار در گذشته گومبان کردم، به علتی که اینها مقبولیتی در جامعه ایران نداشتن مجبور شدن که دوباره ملایان را فرصت بیشتری بدن و حدود اختیارات اونها را توسعه بدن. به این مسئله اشاره بکنم که انقلاب مشروطیت ایران در حقیقت بازتاب تضاد تفکرات ملی در مقابل تفکرات غیر ملی، غیر ایرانی هستش. در حقیقت ایرانی ها با انقلاب مشروطیت میل داشتند که اندیشه های ملی و ایرانی رو با اندیشه قانون‌خواهی و آزادی‌خواهی مخلوط بکنند. پایه‌گذاران این تفکر که در اوایل قرن 19 میلادی در ایران متولد شدند، زندگی کردند و تجربه کردند، اینها بودند. و جالب توجه این هستش که ما به زودی صدمین سال انقلاب مشروطیت رو جشن خواهیم گرفت و امیدوارم که همه ایرانی ها، چه در ایران و چه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، بتوانند این جنش رو با هر چی با شکوه‌تر و بزرگتر به برگزار بکنند و به یاد کسانی که در این انقلاب بزرگ از متفکرینش بودند، پایگزارانش بودند و این انقلاب مشروطیت رو شکل دادند، به پیروزی رساندند. یاد اونها رو بکنند. به حال اون که مهم هستش تفکر ولایت فقیه، نیابت امام غایب و همراهی با حکومت در کنار پادشاه، قدرت ملایان شیعی وجود داشتن، اینها از زمانی ایجاد شده که صفویه در ایران به قدرت رسیدند. در اوایل دوران قاجاریه یک بخشی که ایجاد شده بود، می‌بینیم که به علت اینکه ایران مورد هجوم امپراتوری تزارها قرار گرفت و پادشاهان دوره قاجاریه توانایی مقابله با آنها را نداشتند، مجبور شدند که به بسیج افکار عمومی بپردازند تا بتوانند بلکه در مقابل هجوم آنها مقاومتی بکنند. به این کار امکان پذیر نبود جز اینکه ملایان فتوای جهاد علیه کفار روسو بدند. ما می‌دونیم که این چیز، این اندیشه زمان ایجاد شد که روس‌های تزاری، ارتش منظم روس‌های تزاری به علت شقاوت‌هایی که حکام و همچنین خود آقا مکان قاجار انجام می‌دادند در گرجستان، ارمنستان و غیره، و دختران و پسران اینها رو به ایران می‌کشندند و در لوازخانه‌ها و روسبیخانه‌ها به کار می‌گذاشتند، برای جلوگیری کردن، جلوگیری از این اجحافات و این ظلم ها، مجبور شدند کشورهای مثل گرجستان، مثل ارمنستان و غیره به پادشاهان تزاری روی بیاورند و به اونها، از اونها کمک بخواهند. اینها مجبور شدند که به دولت تزاری روی بیاورند و از دولت‌های تزاری تقاضای کمک بکنند. این دولت‌های تزاری به علتی که اینها اقوام مسیحی بودند، به اونها هم ضرورتاً به پشتیبانی از اقوام مسیحی پرداختند و خود به خود از قبایل و طوائفی که در جنوب روسیه تزاری که اقوام ترک و نواحی ترک‌نشینی ایران بودند، سر دل خوشی نداشتند به علت غارت‌ها و هجوم و یورش‌هایی که به سرزمین‌های روسیه تزاری می‌شد، مجبور شدند که ارتش منظم خودشون به طرف جنوب گسیل کنند. هم ارامنه و گرجی‌ها رو از شر ظلم‌های که به اونها می‌شد و به طور دائم مجبور بودند به ایران خراج پردازند، اینها را نجات بدند و همچنین خودشونو، مرزهای خودشونو یک در حقیقت به یک چیزترش بکنند، این مرزها رو تقویت بکنند که مورد هجوم این اقوام و قبایل ترک قرار نگیرن. در موقعی که میان به طرف جنوب، ببینیم که تعدادی از شهرهای که در آن زمان جزء سرزمین های ایران بود، اینها رو چاک کردند، اینها رو تصحیح کردند، فتح کردند. ایران به علت که نتوانست در مقابل این هجوم خارجی اقدامی بکنه، مجبور شد که با میانجیگری انگلیس ها مجبور شد که قرارداد گلستان رو بنویسند. این قرارداد گلستان 10 سالی تقریبا میتونم بگم منطقه ایران رو تثبیت کرد حداقل. ولی به علت اینکه دقیقاً منطقه ایران تعیین نشده بود، جنگ دوباره سر گرفت. ولی قبل از جنگ مقداری تعدادی از همین شهرهایی که به دست تزاری روسیه افتاده بودند، تعدادی از این ملایان شیعی که فرار کرده بودند به نواحی دیگر کوچ کرده بودند یا به ایران آمده بودند و یا سران قبایل و طوایف ترکی که در اونجا به حکومت داشتند و اکنون از حکومت از والیگری افتاده بودند و دیگر در نواحی خودشان نبودند، مجبور شدند به طرف ایران بیاند و به دربار قاجار پناه ببرند. فتحعلی شاه به علت دسایس همین افراد مجبور شد که تعدادی از علمای مذهبی رو از جانب اونها سوالاتی بکنه و از اون به اونها نامه هایی بنویسه. خود این رؤسای قبایل و طوایف هم که در تاریخ ایران اتفاقا برخی از نامه های اونها وجود داره، میبینیم که بعضی از علمایی که در بغداد، نجف و کربلا باد بودند با اونها مکاتبه میکنند و شرح‌های نادرستی از دخالت مسیحیان تزاری یا روسی یا کفار روسی در سرزمین‌های اسلامی میدن. شما میدونید که موقع روس‌ها وارد این سرزمین‌ها شدن، طبیعتاً به سبب سیستم سیاسی اجتماعی روسیه قدرت روحانیون مذهبی رو چه مسیحی و چه غیر مسیحی در سیاست میپذیرفتن. حداقل باید بگم که به حال به اون شکلی که در ایران وجود داشت مورد پسند اونها نبود. پس و به خصوص و ویژه علمای مذهبی شیعه رو که مردم رو تشویق میکردن و مردم رو در حقیقت به بلوا و شورش علیه روس‌ها تشویق میکردند و اینها رو مجبور شدن تعدادی از اینها رو از اون سرزمین ها بیرون بکنند و یا دستگیر بکنند. مدارس به تأسیس مدارس پرداختند و طبیعتاً کارگزاران مسیحی و روسی در این سرزمین ها مشغول به کارهای کشورداری مشغول شدند. این افراد، این سران قبایل و طوایف و علمای شیعی که در اون نواحی بودند و خارج شده بودن از اون سرزمین ها که مجبور در اون سرزمین ها رو ترک بکنن، اینها نامه های می نوشتن که پر از سراسر شایعه و دروغ بود در مورد اینکه افراد نظامی های تزاری، نظامی ارتش تزاری مردم مسلمان رو مجبور میکنه که مسیحی بشند. به این وسیله علمای نجف و کربلا رو در حقیقت تحریک میکردند تا در مقابل این اعمالی که در حقیقت هم وجود نداشت و یا حداقل میتوانیم بگوییم که به این شدت وجود نداشت، به عمل پردازند و دستورات مذهبی بدند. تعدادی از این علما مجبور شدند که فتاوی بدند و مجبور شدن که با پادشاه قاجار فتحعلی شاه روابطی ایجاد بکنند، برای اینکه این امید داشتن که ارتش ایران که هیچ ارتش منظمی نبود و قابل مقایسه با ارتش روسیه تزاری نبود و حکومت مرکزی و حکومت و دولت در ایران بتوانه جلوی این تبلیغات روسای تزاری رو در سرزمین‌های اسلامی بگیرد. ولی این امکان پذیر نبود، زیرا این سرزمین ها به دست دولت روسیه افتاده بود. تا اینکه عده‌ای موقع که دیدن که فتحعلی شاه نمیتوانه، اینها عده‌ای از ملا نجف و کربلا مجبور شدند به علت نامه‌های متعددی که از این سرزمین ها میرسید بعض ملایانی که فرار کرده بودن مجبور شدن که فتوایی بدن، فتاوی متعددی هم بدن که جنگ با کفار روس و جهاد علیه کفار روس یک کار دینی و مذهبی است، به شهادت در این راه یا مرگ در این راه برابر با شهادت هستش. آرامانان فتلی شاه و کارگزاران دولت در ایران متوجه شدن که باید تصمیم های جدیدی بگن. در این صورت مردم تنها به طرف ملایان خواهند رفت و خود و طبیعتا حکومت موقعیت متزلزلی داره، متزلزلتر خواهد شد. پس مجبور شدن که تعدادی از این ملایان رو به ایران دعوت بکنن که سید محمد مجاهد از سران اونها هستند. من در این کتاب از مشروعه تا مشروطه تعداد نام تعدادی از این ملایان رو میبرم و شرح حالشون رو میدم. این افراد در حقیقت ملایانی بودند که در نجف و کربلا به دنیا آمده بودند و یا از ایران به نجف و کربلا رفته بودند و در اونجا زندگی میکردند. رابطه اونها با ایران بسیار ناچیز بود. این سید محمد مجاهد موقعی که وارد ایران شد، تمام در دوران در زمانی که وارد ایران شد و تهران چون پایتخت ایران بود، هر زمان که این شخص به حمام میرفت و یا اگه در حوضی به غسل میپرداخت، آب اون حمام و آب اون حوزها رو مردم به عنوان تبرک با خودشون میبردند، زیرا معتقد بودند که این سید محمد مجاهد برای آب این که به تن او خورده میتونه درمان دردهای اونها رو بکنه. این فکر باز هم از دوران صفویه در ایران رایج شد و با آمدن محقق ثانی و دیگر علما و مذهبیونی که از جبل‌عامل، هله و کرک و غیره و اینها وارد ایران شده بودند. من برای اینکه بتوانیم به این بحث خودمون ادامه بدیم، لازم می‌بینم که یک چند مطلبی رو عنوان بکنم. و اینکه در دوره فتلی شاه یه آدم بسیار ترسویی بود. این شخص بی‌نهایت خرافاتی بود ولی در این حال بی‌نهایت عیاش، بی‌نهایت خسیس بود این شخص، به طوری که قبل از جنگ های ایران روس تصمیم گرفت که خزانه خودشو برداره و بره به مازندران و در اونجا برای خودش زندگی بکنه و همسرای خودش رو با خودش ببره.
چند تا زن داشت آقای چوبینه این فتلی‌شا؟
طبق تاریخ ازرودی به 700 زن اشاره میکنند ولی بعض از مورخین تا 1200 زن به اون رسوت میدن در همسرهای رو.
پس دست امام حسن از خوش بسته بوده ایش؟
بی تردید. از جمله شما میدونید که بیشتر کسانی که در ایران ادعای شاهزادگی میکنند در دوران قاجاریه و بعد از قاجاریه، اینها اتفاقا نسبنامه اینها رو که ما ملاحظه میکنیم میخوانیم متوجه میشیم که از همون شاهزاده هایی هستند که از نسل فتلی شاه هستند، برای اینکه ایشون تعداد زیادی پسر و دختر از زنان مختلف داشت.
جناب شوبینه، من در کتاب‌ها خوندم که این که شما فرمودید از نسل اونان که میگن این زنان، خب البته 1200 تا که نمی‌رسیده به اینها، اینها وقتی زیارت شاه عبدالعظیم می‌رفتن با درشکه، در راه شاه عبدالعظیم این درشکه‌چی‌ها شاهزاده‌ها رو می‌ساختن. شما چیزی از اینا شنیدین؟
من باید بی‌تردید مشکلاتی به حال در همسراها بوده و طبیعتاً اگر این زنها که در همسرای شاه بودند، همه اینها عقدی البته نبودند، دیگه‌ای هم بودند. نه؟
بله.
اون که مهم هستش در این که این فتلیشان نمیتوانسته با همه این بانوان هماغوش بشه و هم بستر بشه تردیدی نیست، و اگر با خواجه های حرمسرا، بعضی از این خواجه ها طبق مستندات تاریخی اینها به کلی خواجه هم نبودند، روابط ایجاد میکنند و یا در این سفر چیزی اتفاق میفتاد احتمالش میره، ولی توجه به این هم داشته باشیم که بعضی از این افراد در حقیقت موقعی که وارد حرمسرای پادشاهان صفد چیز قاجاریه می شدند، اینها بیش از یکی دو بار هم خوابه با شاه نمی شدند. در دوران صفویه هم این چنین بود. مثلا در دوران صفویه، در دوران شاه عباس یه بحث مفصلی هستش و در اسناد تاریخی هم ذکر شده و منعکس شده، اون این که بانوان حرم به این بحث می پرداختن که ما از در احکام اسلامی اگر زنی حداقل سه ماه نتوانه با در مدت سه ماه نتوانه با شوهر خودش رابطه جنسی برقرار بکنه، او حق داره که به شکایت از او پردازه. حالا بعض اونجایی که تفکرات مذهبی و حکومت و دولت با هم ممزوج شده بود، پس طبیعی است که شاه صفوی رو بر این چیز مینداخت، به چالش میکشیدن این زنان همسرای او که تو نمیتوانی و حق نداری که بیش از سه ماه با ما چیز بکنی، همخوابگی و همبستگی نداشته باشی. یعنی در حقیقت یه بحثی بود در همسرا به دوران صفویه به بعد، که به خصوص در دوران صفویه بعد قاجاریه، که زنان حرم باید هم بستر شاه بشن. ولی به هر حال یک چیزی رو توجه بکنیم که همه این زنان هم نه این جرأت رو داشتن که بعضی به مواقع با عنوان کردن احکام فقهی به حقوق خودشون حداقل رو برسن، و نه و یا فرصت این رو داشتن. به اضافه با بودن در همسراها رابطه اینها با مذهبیون، روحانیون و یا اصولا به کسانی که ممکن بود به اینها از تفکرهای از موضع اونها از نظر مذهبی توجهی بکنند، این رابطه وجود نداشت. من معتقدم که باید گفت این همسراها یک رابطه قطعی بین این زنان و جامعه رو به کلی قطع میکرد.
بله دقیقا.
اونها هیچ کسی رو هیچ پناهی ندارن جز همون خواجه ها و یا کسانی که خدمه این چیز بودند. در آثار متعددی خدمات بعضی از افراد در این حرمسراها بسیار هم ناخوشایند و زشت بود. مثلا لابچیبالگری، لابچیباشی در حرمسرای دوران حرمسراهای دوران صفویه و قاجاریه به کسی اطلاق می شد که مواد نرم کننده و چیزو در حرمسراها به خانمها و میمالیدند.
یعنی مسئول این کارم داشتن.
حتی در این حرمسراها علاوه بر عناوین دیگری که وجود داشته و کسانی که در حرمسرا خدمات متعددی میکردن، یکی هم از اون خدمات لارچیباشگری بود. لارچیباشگری باید بگیم که اینا کارش این بود که خانمها رو با مواد بسیار چیز نرم کننده اینها رو به تن اینها میمالیدن و اینها رو نرم میکردن تا پادشاهان دوران صفوی و دوران قاجاریه به خصوص با تنان نرم و چربی روبرو بشن و بتوانند بیشتر لذت ببرن. در حقیقت پس باید گفتش که حتی مسائل مربوط به کل قضایایی که در حرمسراها اتفاق می افتاد تنها در دست خواجگان نبود، در دست کسانی هم بود که اینها خواجه نبودن، مثل لاوچی باشی ها. و تأثیر و جالب اینجاست که این لاوچی باشی ها مرد بودند و طبیعتا موقعی که خانوم های حرم رو لاب می مالیدند طبیعیست که اتفاقاتی هم می افتاد که میتونست یه شازده بعدی تبدیل بشه و تا حدودی نظر شما رو تایید بکنه. من برگردم به قضیه به دوران فتحعلی‌شاه. با اون اینی که فتحعلی‌شاه با این لیاقتی که داشت و با این خصاصتی که در زندگی داشت، با خصوصیاتی که داشت، که میدونی که فتحعلی‌شاه حتی به بعضی از نویسندگان و ملایان در زمان خودش از اونها خواسته بود که در مورد جمال و کمال و صفات برجسته او کتاب ها بنویسند، که قسمتی از این رسالات بر روی سنگی نقش بسته شده و در بالای سر قبر فتحعلی‌شاه در قم دیده میشه، زیرا که این فتحعلی‌شاه بی نهایت به خودش به زیبایی خودش اعتقاد داشت و مفتون این قضیه بود و به همین سبب احساس میکردش که این زنها به این سر به این دلیل با او همخوابه میشن و میدانند در همسرا بمانند و به همین دلیل هم تعداد زیادی زن در اختیار این شخص بود، در همسراهای این شخص بود، برای اینکه اینجور احساس میکرد که اینها به علت خوشگلی و زیبایی او به طرفش میان، در حالی که میدانیم که پایگاه اجتماعی اقتصادی دوران فتحعلی‌شاه آنچنان اسف انگیز بوده که خیلی از این زنان بی تردید تعداد مقدار زیادی از این زنان فقط برای اینکه تأمین داشته باشند در زندگی در این همسراها میموندند، چاره دیگه هم نداشتند.
و اینم میگفتن جناب برنامه چوبینه، هنگامی که بعض دربار به هم خورده بود و نظر مالی در مضیقه بود، اولین بنای به اصطلاح شهر نو تهران رو همین زنان درباری که رانده شده بودن تشکیل دادن، یعنی با زدن چادر در حوالی دروازه گمرک اون زمان در تهران، اینها پایه‌گذار شهر نو شدن در تهران.
مشکل اساسی این بود، شما ببینید یک چیزی رو من از دوران معاصر شرح بدم. موقعی که پادشاهی احمد شاه که داستانش به سام مفصل و بهش خواهیم رسید، در حال در مجلس قاجاریه رو برانداختند و پهلوی سردار صفه مسئولیت دولت رو برد به دوش کشید و بعد هم در مجلس مؤسسان سلطنت رو تایید کردند، در اسناد و مدارکی که باقی مانده می‌دونیم که موقعی که دولت قاجاریه برانداخته شد، نایب السلطنه ها و بیشتر تعدادی از شاهزاده های قاجاری اینها مجبور شدن کاخهای خودشون رو ترک بکنند. جالب توجه این هستش که این شاهزاده ها در اولین فرصت با ترک کاخهای خودشون، برای اینکه فرار از ایران بردارن، ثروتشون به خارج از کشور برن، اینها آنچنان سراسیمه از ایران خارج میشن و ثروت خودشون میبردن، به طوری که مقدار زیادی از زنانی که در همسرای اینها بودند بدون اطلاع در اینجا باقی مانده بودند و زندگی بسیار اسفباری رو پیدا کرده بودند، به طوری که مجبور شد در دوران رضاشاه مجبور شدند که رضاشاه دستور داد که به تعداد زیادی از زنانی که در حرمسراهای محمد علی شاه، احمد شاه و دیگر شاهزادگان بودند به اینها پولهایی بدن که بلکه این بیچاره ها به شهرهای خودشون، دهات خودشون، به خانواده های خودشون حداقل بپیوندند. برای کشور که نمیتوانست تعداد زیادی با نداشتن بودجه کافی و ثروتی به اینها رو نانه آب بده تا آخر عمر.
بله.
پس اینها رو مجبور شدن که مقداری به همه اینها مقداری پول بدن و اجازه داد رضا شاه عطا که اینها هر چی که در دربار در این کاخ ها چیزهای خصوصی دارن، نه اون چیزهایی که کشوری و دولتی بود، مسائل خصوصی خودشونو، اون چیزی که وسایل خصوصی خودشونو با خودشون ببرن و حتی به دریافت مقداری پول هم به اینها دادن که اگر اشتباه نکنم اون میرپج امیر احمدی مسئول این کار شد از طرف رضا شاه.
بله سپه بود امیر احمدی بعدها
رضا شاه بود، برای اینکه متوجه بود که این افراد گناهی ندارن و در یک زندگی مفلوک قرار گرفتن، در یک موقعیت بسیار ناخوشایند قرار گرفتن. به حال اینها تعداد زیادی از این افراد، از این خانم های همسرها به بدبختی افتاده بودن و به دنیا، به سرزمین های خودشون رفتن. اینی که شما مطرح میکنید که احتمال داره تعدادی از این زنان چادر زده باشن در طرف های گمرک و بعد پایگزار،
بله، در دروازه قزوین
چیز در ایران شده باشن، اینو من احتمالش میره، ولی در این حال باید انصاف داشته باشیم.
اینو جناب چوبینه با پوزش، اینو من در خیلی سال پیش خوندم، در یک کتابی بود، یاد ندارم، اما نوشته بود که اینها چون به زندگی درباری خو گرفته بودن، پس از اینی که اینها رو رها کردن، اینا رفتن اونجا چادر زدن و شبها بساط ساز و آواز و لوتی و اینها را آورده بودن و این قزاقا میرفتن به دیدار اینها. یعنی نخستین بنای به اصطلاح شهر نو تهران که همون دروازه قزوین و گمرک بود و اونجا اینا بنا کردن. اینو من در اون یک کتابی خونده بودم خیلی سال پیش.
احتمالش هست، احتمال نمیخوام بعد بگم، احتمالش هست، به اضافه این که توجه به این داشته باشید که فقه شیعه و تفکرات شیعی و تفکرات و فکر و محدوده مسائل اخلاقی در ایران با حدیث ها و روایت ها و تفکرات فقهی همسازی دارد و همخوابگی با زنهایی که شوهرشون ترک کردن و طبیعتاً در ایران در موقعیت خوبی نبودند و اکنون البته این وضعیت بهتر شده. شما میدونید که در گذشته اگر زنی حتی اگر جوان بود موقع از شوهرش ترکش میکرد و یا شوهرش فوت میشد، احکان این که دوباره شوهر بکنه و وضعیت بهتری داشته باشه کم بود. خوشبختانه در دور رضا شاه این تفکر مبتزن تغییر کرد و موقعیت زنان بهتر شد، یعنی و اکنون بازم بهتر هست، ولی هنوزم میدونیم که در جامعه ایرانی به علت همون تفکرات شیعه و فقهی موقعیت زنانی که طلاق گرفتند و یا شوهرشون فوت کرده به مراتب بدتر هستش از زنان دیگری که هنوز باکره هستند و یا ظاهرن باکره هستند. پس زنانی که در حرمسراها بودند، اینها معمولا زنان بی سوادی بودند و از نظر پادشاهان قاجاریه شاید زیبا به نظر می رسند، ولی در مقابل باید اینو بهش توجه داشت، موقعی که اینها از این حرمسراها خارج شدند در حقیقت تعداد زیادی از اینها آواره شدند. برخی از اینها چون ریشه قاجاری داشتن در خانه دیگر رؤسا و افراد ایلقاجار در ایران ماندن، یا خدمتکار شدن و یا به شکل صیغه‌ای در اختیار دیگران قرار گرفتن. یه تعدادی که اصلا از قاجاریه نبودند اینها طبیعی است که نمیتوانستند دوباره پیش خانواده های خودشون برگردند و احتمال این میره که در تهران مانده باشند و بعد وضعیت ناخوشایندی رو پیدا کرده باشند و یا پایه‌گذاران بعدی روسپیخانه های ایران شده باشند. من در حال باید به یک قضیه اصلی توجه بکنیم که پایگاه حقوقی به اجتماعی زن در ایران در دوره قاجاریه بر یک اصل اساسی ارتباط داشت و اون دادن لذت بود. زن در زمان قاجاریه دو وظیفه اساسی داشت.
این مربوط به دوره قاجاریه نمیشه، در اسلام چنین وظیفه ای داره زن؟
همین بس رو قبلا کردن.
بله.
ارتباط بده میکنه به فقه شیعه و فقه اسلامی. پس شما ببینید در دوره چیز، در دوره های بسیار نزدیکی حتی در خانواده های اسلامی، موقعی که این حاجی خانم های حاجیه هایی که به دخترها چیز دست قرآن و فقه می دادن، این حاجی خانم ها بسیار بعد از خواندن یه چند آیه از قرآن به مسائل می پرداختن که اصلا ارتباطی با مسائل چیز نداشت، مسائل اخلاقی نداشت، بلکه مسائل بیشتر به مسائل رخت خواب ارتباط داشت و توصیه هایی می کردن به دختران که چگونه با شوهران بعدی خودشون که این دخترها به اصطلاح زمان چیز رسیدن، به زمان بلوغ رسیدن و احتمال این می رفت که به زودی ازدواج کنن، به اینها یاد می دن که چگونه در آینده با شوهران خودشون رفتار بکنن و در این مواقع دستورات و احکام فقهی و احادیث و روایت ها رو عنوان می کردن. مثال می زنم براتون، این روایت که رسول الله توصیه میکنه به زنان که شماها باید به خواهش های جنسی شوهرتون تن بدید حتی اگر بر بالای کوهان شتر باشید، اینها اینجوری توجیه میکردن که زیادم از زمان ما دور نیست، این قضیه مال 30 سال پیش هستش. شما به این حاجی خانه ها اینجوری توصیه میکردن که اگر شوهرتون از شما خواست که با شما نزدیکی بکنه و هم بستر بشه، بدون هیچ بگو مگوی قبول بکنید،
حتی نمازشون رو باید بشکنن.
بله.
اینو جناب استاد
دستورات مذهبی رو میتونن رعایت نکنن.
بله. این در خارج از ایران در کشوری مترقی به دختران یا پسران اصولا فرق میکنه، درس به اصطلاح آشنایی با مسائل جنسی میده، حالا سکسولوژی و اینها، پس از همون احادیث شیعه استفاده میکردن برای فراگیری سکسولوژی به دختران.
بسیار خوب.
بله
همینطوره. و جالب اینجاست که توصیه میکردن حاجی خانم ها که کمی هم از فقه اسلامی باخبر بودن و یه مقداری هم از روایات و احادیث اسلامی، علنا به اینها توصیه میکردن که در خانه شوهر دو وظیفه رو به خوبی عمل انجام بدن و خیلی هم با زبان بسیار روشنی هم بیان می کردن. یکی از خانم هایی که در این کلاس های درس بوده تعریف می کنه که به او این حاجی خانم ها می گفتن، یعنی به او و دیگران و دوتر خانم های دیگه، که این حاجی می گفته که شما برای اینکه شوهرتون از دستون نره و بعداً متعلق نشید، باید هم خوب بپزید و هم خوب در رخت خواب باشید. یک زن خوب باید مثل یک روسپی در با شوهرش زندگی بکنه و در رخت خواب بره. یعنی با این شدت و با این تفکر این زنان رو بسیج میکردن که چگونه با مردان خودشون رابطه چیز ایجاد کنند، رابطه عاطفی جنسی و غیره ایجاد کنند، تا مبادا که شوهر به این هوس بیفته که او رو طلاق بده و یا سبب بشه که زن دیگه ای رو بگیره. چون در گذشته مجاز بود که مردان اگر که تطمیع نمی شدن از نظر جنسی و یا غیره، زنهای دیگری رو می توانستن بگیرن. به طبق سنت اسلام تا 4 زن عقدی که چیز هستش امکان پذیره و صیغه کردن هم در شیعه بی نهایت.
جناب چوبینه، من شما گفتین در پشت شتر، یاد ماجرای عایشه افتادم که از کاروان به دور افتاده بود و با یکی از به اصطلاح یاران پیامبر اسلام رسول الله شبی رو در بیابان و مثل که پشت شتر هم گذرونده بودن و آیه‌ای هم در این باره نازل شده بود.
ببینید چیز قضیه عایشه این چنین هستش که عایشه در یک کاروانی بوده که به طرف گویا مدینه می رفته.
بله.
در اونجا شب، اینطور که احادیث مختلف در این مورد هستش و می دونید که شما، یکی از مشکلات قرآن این هست که آنچه که مربوط به مسائل جنسی پیغمبر اتفاق افتاده در قرآن منعکس شده. مثلا میزیم ببینیم که در مورد ماریه قبطیه، در مورد زن زید زینب و اینکه رسول الله عاشق این زن میشه و زید مجبور میشه این همسر خودشو، که این زید پسرخوانده رسول الله بود، همسر خودشو طلاق بده تا رسول الله بتوانه با او ازدواج بکنه. بخواد برگردم مسئله
هم
مسئله خود عایشه. عایشه باید اینجوری به توجه داشته باشیم که اینطور که از احادیث متعدد استنباط میشه، عایشه مجبور میشه که قافله رو ترک بکنه. چرا؟ شاید میخواسته که به طب رفع حاجت بکنه به قول آخوندا، و یا میل داشته که هوا بخوره. به هر حال موقعی که برمیگرده قافله رفته بوده، تنها کسی که مانده بوده با یک شتر یکی از اشخاصی بوده که اتفاقا از یاران پیامبر بوده. اینها مجبور میشن که عایشه رو، این شخص مجبور میشه که در ترک خودش بگذاره. باید چیکار بکنه؟ البته احادیث دیگه نقل دیگه این میکنن که این شخص بعدن میادش میرسه به عایشه، یعنی از قافله دور بوده و بعد عایشه که برمیگرده و قافله نیستش در جاش میمونه. خلاصه این شخص با شطورش میرسه و بعد عایشه شهر میده که چطور شده، چرا در بیابان مونده و چه کسی هستش احتمالاً، و پایگاه اجتماعی خودش رو بیان میکنه که زن پیغمبره و زن بهترین زن و خوشگلترین زن پیغمبره و خلاصه سوار ترک این شخص میشه و وارد مدینه میشه، به طوری که در مدینه همه این قضیه رو میبینند. در اینجا یه بحثی بین عمر و ابن حارثی ایجاد میشه و علی و یه چند نفر دیگه. در اصل عمر و ابن حارثی معتقدند که جز که عایشه خیانتی به رسولان نکرده، جز این که از غافل مانده عقب و اون شخص هم رسیده اونی سوار کرده و برده به مدینه. در حالی که علی و چند نفر دیگه از کسانی که نزدیکان رسول الله معتقد بر این بودن که عایشه به رسول الله خیانت کرده و حتی به او توصیه میکنن که این زن طلاق بده، و حتی توصیه هایی شده در احادیث هستش که رسول الله هیچ نگران نباش، الان که تو به قدرت رسیدی و قدرتی داری زنان زیادی و دختران زیادی حاضرن با تو ازدواج بکنن. رسول الله هم که میدین در سین بالایی بودش، با این احوال او تشویق میکنن که چیز بکنن. در این گفتگوهایی که گفتیم بحثش آمد که مفصل تره و خیلی هم مفصل هستش، بعض از علمای اسلامی چه در دوران صفویه و چه بعد در مورد زناکاری عایشه کتاب نوشتن. یکی از آخرین آثاری که من میشناسم نظام العلمای تبریزی یک کتاب مفصل می‌نویسه در مورد این که عایشه زناکاره. و در دوران صفویه موقعی که مردم سنی مجبور بودن که شیعه بشن، باید به 4 کس لعنت می‌فرستادند: ابوبکر، عمر، عثمان و عایشه. جنگ هایی که بین ایران و عثمانی به وجود آمد و طبیعتا قراردادهای متعددی نوشته شده که در بعضی از کتاب ها صورت این قراردادها هستش. در دوران صفویه شماغدارهای دوران صفویه که در خیابون ها راه می رفتند و مردم با شماغ می کوبیدند، به سر آنها می کوبیدند و از آنها می خواستند که لعنت بفرستند بر این 4 نفر. این داست خبر این اتفاقات به عثمانی رسیده بود و علمای عثمانی طبیعتاً فتوا علیه شیعیان و علمای شیعه می دادند و آنها را خارج از دین می شمردند، زیرا که اینها در منابر و حتی در خیابون و کوچه و خیابان مردم را تشویق میکردن یا بگیم تهدید میکردن که به این خلفای مهم اسلام لعنت بفرستن، محبوب و بسیار عزیز پیغمبر. در قراردادهایی که در دوران عثمانی، جنگ بین جنگهای عثمانی و دوران صفویه نوشته شده، یکی از موادی که عثمانی ها تحمیل میکردن به ایرانی ها در این قراردادها این بوده که باید از لعن 3 خلیفه اولیه اسلام و زن محبوب پیغمبر عایشه ایرانی ها دوری بکنند. یعنی یکی از مواد این قراردادها در این حال از بین بردن این لعنت ایرانی ها، لعن ایرانی ها در پیرامون عایشه بود، زیرا که عایشه در زمان صفویه طبق نظر محقق ثانی و دیگران زانیه بود و او رو شایسته رسول الله نمی دانستند. در مورد عایشه البته داستانهای دیگه هم شرح می دن. بعد از مرگ رسول الله عایشه بسیار جوان بود و یه عده از مورخین اسلامی حتی عنوان می کنن که یک بار امام حسن میره به خانه عایشه و می بینه که عایشه در خانه خودش پشت یک پرده توری اوریان با تعدادی از افراد برجسته اسلامی نشسته و گفتگو میکنه و گفتگوها آنچنان شیرین بوده که دخیلهای اینها ضعف شده بوده که از آمدن امام حسن به اونجا متوجه اون وارد شدن امام حسن نشن. امام حسن از این دیدن این قضایا شرم میکنه و بدون اینکه صحبتی بکنه باز برمیگرده. یه همچین نسبت هایی رو به عایشه میدن در حضرت. من معتقدم که
برگردیم به بحث فتلیشا.
بله، در حال نقش عایشه در اسلام و در مفسرین شیعی و سنی و این قضیه زنا و قضایای دیگه که مربوط مسائل خصوصی رسول الله میشه در قرآن منعکس شده.
بله.
و به همین دلیل از اونجایی که مفسرین قرآن مجبور بودند که این آیات رو تفسیرش بکنند و تعریفش بکنند و شرح بدن، مجبور شدن که به زندگی عایشه پردازند و در تفاسیر اونها منعکس شده این قضایایی که الان اکنون شرح مختصریش رو دادم. ولی برگردیم به همونطور که گفتید، درسته، برگردیم مسئله فتلیشا. در حقیقت در دوران فتلیشا میبینیم که این چیز، این ملایانی که به دستور فتلیشا وارد ایران شدند، یعنی به خواهش، در حقیقت به خواهش فتلیشا وارد ایران شدند، مجبور شده به اینها فتاوی علیه کفار روس دادند، وارد ایران شدند تا مردم رو تشویق بکنند و تهییج بکنند در بر سر منابر این فتاوی رو بخوانند، اونها رو تشویق بکنند که در جنگ علیه کفار روس شرکت بکنند، چون مردم به هیچ وجه حاضر نبودند به خاطر قاجاریه به جنگ بروند.
به خاطر قاجاریه یا شما میفرمایید؟
چرا؟ به خاطر قاجاریه، برای که فرماندهان و در این حال پادشاهان دوران قاجار اینها مقبولیتی نداشتند. اگر یک مقبولیت ملی داشتند تبدیل می شدند طبیعتاً، یعنی جنگ با روسای تزاری تبدیل می شد به یه مسئله ملی.
خب جناب شوبینه، اون زمان آیا احساسات ملی در ایرانی ها بود یا به علت وجود چنین حکمرانانی که خرافی
و وجود این حکمرانان
این احساسات شاید از بین رفته بوده در اون زمان؟
اون رابطه عاطفی خودشونو با سرزمین های خودشون از دست داده بودند.
بله.
هرچند که باید به اینجا تا به این مسئله توجه بکنیم که اعتقادات مذهبی در ایران، چه سنیگریش و چه شیعگری، از اونجایی که پایه های عربی داشتش طبیعتاً رابطه ایرانی ها رو با کشور خودش رو سوس میکرد. ملیگرایی اتفاقاً از جمله مسائلی است که در اوائل قرن 19 میلادی در ایران تازه تولد پیدا میکنه و زمانی اتفاقا تولد پیدا میکنه که بعد از این جنگ هایی که ایران به دولت پس از قراردادهای ترکمنچای، گرجستان و ترکمنچای، این تفکرات وارد ایران میشه، وارد تفکرات روشنفکران و روشنبینان ایران میشه.
جناب شوبینه، اینجا یه پرسشی پیش میاد برای من.
اون زمان به علت وجود تفکرات اسلامی در ایران، مردم ایران طبیعتاً منافع کشور خودشونو چه در زمان سنیگریشون چه در زمان دوران شیعگریشون و به خصوص در دوران شیعگریشون فدای منافع کشورهای مثل مکه و مدینه و این چیزا میکنن. کسبی حرف خیلی جالبی میزنه، میگه که اگر یه شیعی شما از صحبت از جنگ جهانی اول دوم بکنید اصلا مورد پسندش نیست، ولی حالا شما از جنگ مختار و کربلا و نمیدونم فلان چیز در کوفه و یا فلان واقعه در شام براش صحبت بکنید تمام صورت او شکفته میشه. این ملت که 1300-400 سال این اعتقادات رو به طور مرتب و مستمر شنیده و یاد گرفته بود، در حافظه خودش نگه داشته، طبیعی است که رابطه خودشو با کشورش، با وطنش رو دست میده و یه رابطه دیگه ای پیدا میکنه با سرزمین های عربی و با اتفاقاتی که با تاریخ عرب به اسلام اتفاقا پیوستگی داره. اعتقادات و افکار ملی و بازگشت به تفکرات دوران به چیز به برتری بودن نژاد ایرانی که بعض با هم حالت افراطی داشت، با هم فکر میکنم هر افراطی نادرست هستش، اتفاقا بعد از این جنگ ها در ایران پایگذاری میشه، تأسیس میشه و ادامه پیدا میکنه.
جناب شوبینه، من نمیخوام به سادگی از این بخش بگذرم چون یک گفتگوی بسیار فکر میکنم جالبی باشه این جنگ های ایران و روسیه که منجر شد یک پنجم از خاک حاصلخیز آن روز ایران از دست بره و ما بعد از اون هم گرفتار مشکلاتی شدیم که تا حتی امروز هم در تقسیم آب دریای مازندران این مشکل ما داریم ارث میبریم از دوران فتحعلی‌شاه. من میخواستم که با آگاهی که شما دارین از این بحث رد نشیم، یه مقدار بیشتر اینو بشکافیم، چون من فکر میکنم برای دوستان هم این مسئله تاریخی و پرسش‌های احتمالاً پیش میاره. من بحثتون برسونم که خب میدونید که فتحعلی‌شاه پس از مردن آقا محمد خان قاجار، البته کشته شدنش به دست 3 از نوکرهاش که خربزه رو خورده بودن، در حقیقت این پادشاه به اصطلاح ستمگر اما آدم شجاعی هم بوده در زندگیش و زیرک، به خاطر خربزه جون خودش از دست داد. این بابا خان بود که اومد شد فتلی شاه. خیلی جالبه که در اون زمان سرجام ملکم یک خاطراتی نوشته از خودش، گفته اعلی حضرت منظور فتلی شاه است، لباس در شرفیابیش به حضور فتلی شاه گفته لباس فاخری به تن کرده و به نظر می رسید که ارزش جواهری که شخص شاه برای تزیین با خود حمل می کرد کمتر از 1,000,000 پوند انگلیس نباشد. در اون زمان وی الماس مشهور دریای نور را زیب خود کرده بود که جفت آن کوه نور را به روسیه برده شده و به ملک کاترین فروخته شده است. پادشاه تقریبا 33 ساله به نظر می رسید و چهره زیبایی دارد، به اضافه ریشی که باید بلندترین ریش در قلمرو سلطنتش باشد. در واقع ریش شاه از نظر ایرانیان دارای اهمیت است و از موضوعات دائمی گفتگو بین آنها است. و اما در بخش دیگری میرسیم در تاریخ که میگه فتلی شاه برای اینی که به هنگامی که ابراهیم خان وزیر که این حکومتشو مدیونو میدونست از اطرافیانش ترسان شده بود و تصمیم میگیره که با توتو دستیسای درباریان تمامی خانواده از مرد و زن جز فرزند بیمار او که جد خانوادهش قوام شیرازی است رو به قتل رساند، همه رو از بین میبره و خود حاج ابراهیم خان رو هم که مطابق عدالت ملوکانه در دیگ روغن مذاب میاندازه که چون این عاقبتی را برای چون این شاهسازانی در تاریخ کشورمان فراوان سراغ داریم. این هم از جای دیگر اومده که جنرال گقدان فرانسوی که در زمان ناپلئون اومده بود در ایران میگه عیب کلی اعیان ایران این است که حرص ایشان بسیار است. پول در این مملکت معبود ملی است، چیزی که امروز هم هست. بهترین طرح‌ها اگر اندک معارضه‌ای با منفعت فلان وزیر داشته باشد زیر پا می‌رود. این هم از داستان. اما استاد برام چوبیده، من می‌خواستم خواهش کنم ازتون که یه مقدار درباره نقش روحانیت در این برانگیختن جنگ با روس، آیا در تاریخ اومده باز به این صورت که میگه این تدبیری بوده که از طرف عباس میرزا فرزند و ولیعهد فتلی شاه با کمک وزیر مشاورش قائم مقام فراهانی طراحی شده بوده، یعنی اینها در نظر داشتن که آخوندها رو وارد این مسئله بکنن که این غیرت ملی اسلامی مردم برانگیزن، اما چه معامله انجام شد بین این، حالا اگر این اولا این ببینید تایید میکنید شما همچی چیزی رو درخواست یا به خواست عباس میرزا و قائم مقام بوده؟ البته ما میدونیم آخونده اگر وارد ماجرا شدن خب حتما نفعی هم داشتن در این ماجرا، اینه شما چگونه میبینید؟ آیا آخوندها بودن که پیش قدم شدن در این کار یا عباس میرزا قائم مقام بودن که پای آخونده رو باز کردن در این ماجرا؟
در مورد عباس میرزا و دیگر رجال دوران فتلی شاه، رجال درباری، باید یک چیز توجه بشه باشیم که در نخست اصولا فتلی شاه یه آدم مذهبی بود، با همه این که آدم عیاش و گفتیم چه خصوصات ناخوشایندی داشته ولی بسیار خرافاتی بود. من به برای اینکه حافظه ایرانی کمی روشن میشه چرا اینو میگم، مثلا شما فکر کنید فتلی شاه به شیخ احسایی، شیخ احمد احسایی،
بله
یه نامه ای نوشته و از او سوالاتی کرده. شیخ احمد احسایی مؤسس فقه شیخیه که شیخ بسیار پرنفوذی در زمان خودش بوده و شاید در زمان خودش از عالی‌ترین کسان بوده، ایشون در جواب فتلی شاه یک رساله نمیشته که به نام رساله خاقانیه، برای اینکه فتلی شاه رو خاقان میگفتن،
یعنی یه رساله در پاسخ ایشون نوشته؟
بله.
بحث جالبه.
این رساله به نام رساله سلطانیه و یا رساله خاقانیه مشهوره از شیخ احمد احسایی. در اصل یکی از سوالات، دو تا از سوالات چیزا هم مطرح میکنن. شما ببینید فتلی شاه از چیز از شیخ احمد احسایی سوال میکنه که مجامعت در عالم بعد،
در بهشت
چند سال طول، چه مدت طول میکشه؟
40 سال میسته که
آقای شیخ احمد احسانی در جواب فتلیشا میگه 40 سال. نه؟ بعد شیخ احمد احسانی سوال کرد دوباره که آیا مجامعت در بهش با حوری هایی که نصیب آدم میشه آیا به همون شکلیه که ما در الان در حرمسرا انجام میدیم؟ شیخ احمد احسانی تایید کرده.
بله.
حالا ببینید شما پایگاه فکری و ذهنی و عاطفی و اخلاقی این پادشاه در چه حدی هستش. در مورد این که در جنگ اول ایران روس عباس میرزا و تعدادی از رجال درباری حتی صدر اعظم زبان رساله جهادی نوشتن، من در فکر میکنم که امشب چیز باشین توانایی داشته باشین که این قضیه رو کاملا بشکافین.
نه ولی من خیلی دوست دارم این قضیه جنگ های ایران و روس و چون واقعا خیلی صدمه به کشور ما زده، خیلی زیانبار بوده و ما زیانش هم تا امروز داریم میکشیم، هنوز داریم تحمل میکنیم. اینه یه مقدار بیشتر بشکافیم. خواهش
میکنم
اگر دنبالش رو در جلسات بعدی خواهیم گرفت.
فصلا در مورد این که چگونه اصلا مذهبیون و روحانیون دخالت کردن در این جنگ ها رو مفصلتر بیان بکنیم.
بله بله.
تا سبب این بشه که ما بدانیم که آیا عباس میرزا مسئولیت این جنگ رو دوش میکشه یا آخوندها و یا فتلی‌شاه.
بله.
از حالا به شما بگم که آخوندها هستن که مسئولیت همه این ناکامی ها رو و این بدبختی ها رو به دوش میکشن. این نتیجه تمام تلاش هاییست که من برای تحقیق در این مسئله تاکنون پیدا کردم. در تاریخ عده از روحانیون سعی کردن برای اینکه شکست این دو جنگ در زمان خودش شکست زیادی هم بود در چیز در شکست قدرت روحانیت هم بود.
بله.
فراموش نکنید که سید محمد مجاهد موقعی ایرانی ها شکست خوردند، این شخص به حالت با لباس مبدل فرار کردش به طرف قزوین و از وحشت بیمار شد و در قزوین مرد. کسی که اگر آبتنی میکرد در حوضی و یا به حمام میرد مردم آب اون حمام و آب اون خزانه رو از میبردند و دارای تبرک میخوردند. با اونجای رسیده در این وضعیت بسیار بالای زندگی میکرد و اینقدر محبوب بود، با شکست ایران از ارتش تزاری و دست دادن سرزمین های دیگه تا رود عرز، بران شد به اونجای رسید که علمای مذهبی به مدت‌های زیادی به خاطر این شکست‌ها و دادن این سرزمین‌ها پنهان شدن و تعدادی از اونها کشته شدن و تعدادی از اونها و طبیعتاً تا یه مدتی تا زمان چیز آقا مدخان قاجا محمد شاه باید گفتش که روحانیت به یه سردرگمی هم گرفتار شد. ما در هفته آینده شرح خواهیم داد که اصلا چه دخالتی روحانیت داره و تا چه حدودی درباریان و یا کارگزاران دولت باید گفتیم بگیم که در این قضیه گناهکار هستند.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب استاد برام چوبینه. دو نفر از دوستان ما پرسشی دارن، اگه اجازه بفرمایید اینا پرسششون رو مطرح کنن و پس از این دیگه ما شما رو راحت بذاریم.
تمام نمکن.
خواهش میکنم. جناب سیاوش خواهش میکنم شما میکروفون بگیرید بفرمید.
ضمن درود گرم به استاد گرامی چوبینه، بهرام چوبینه، من یک پرسشی داشتم، در واقع دو تا پرسش داشتم که یکی این بود که در رابطه با این جشن مشروطیت که شما فرمودین و خیلی هم با علاقه میخواستید که این جشن هرچی گرمتر برگزار بشه، من از این شما استاد گرامی میخواستم خواهش کنم که چگونه است که این در قوانین مشروطه آمده که پنج مجتهد، که این البته پرسشی است که کهنه شده و بارها این پرسش ها شده، برای ما هم تکرار مکرر میکنیم که پنج مجتهد میتونن در امر قانونگذاری دخالت مستقیم داشته باشن و همچنین پادشاه مسئول و نگهبان باورهای شیعه‌گران هستش. خب در چنین شرایطی آیا فکر میکنید که این قوانین کامل میتونه باشه و به گونه در واقع دست پای کسانی را که میخواهن برای جامعه یک نوگرایی پدید بیارن یک مانع بزرگی باشه؟ اون وقت با چطور میشه یک قوانینی که کامل نمیتونه باشه و در واقع کارساز نمیتونه باشه، چطور باید براش یک جشن بزرگی برگزار کرد؟ و پرسش دوم هم این که در زمان قاجار که شما فرمودین که این مردم را به خاطر رویارویی با نیروهای تزاری در رابطه با باورهای چگونه بگم این باورها رو، به هر حال باورهای حالا یا پوچ یا غیر پوچ، اینها رو تشویق میکردن که با این باورها در برابر نیرویی که بسیار هم کوبنده بود اینها رو در برابر اونها قرار میدن و در نابودی میکشوندن. آیا ما این حرکت رو هم در همین رویاروی جنگ هشت ساله با عراق اگر بگیم یا صدام، ما میدونیم که با همین باورها مردم رو روی بسیار مینها حرکت دادن و کاری هم از پیش نبردن، همین گونه که در گذشته هم از پیش نبردن، و آیا شما چگونه میاندیشید که آیا بهتر نیست که به جای این باورهای پوچ که به مردم میدن و خود مردم هم نمیدونن باورهاشون حقیقتا چگونه است و جان خودشون را هم که از دست میدن هیچ نتیجه هم در این رابطه به دست نمیارن، آیا بهتر نیست به جای این باورها یک آگاهی، یک خرد، یک عشق به وطن و عشق به در واقع به اون سرزمینشون در اینها به وجود میبردن؟ شاید که بدون وسیله کارسازتر می بود. برای این دو پرسش من بود و امیدوارم که برای پاسخی رو دریافت بکنم و سپاسگزارم از پارسی گرامی که این فرصت رو دادم برم. من دستم اون پایین می برم.
خواهش بکنم جناب سیاوش. استاد شما صدایشون رو شنیدید پرسش هاشون؟
بله. همکنون من جواب بدم.
بله بفرمایید.
سوال بعدی همه رو جواب یک بار جواب بدم.
پس از بفهمه از نفری هم که در نوبت هست بپرسیم، بعد من یادداشت کردم برها. جناب دژگام، شما اگر صدای منو میشنوید خواهش میکنم شما بفرمایید.
خیلی ممنون. من دو تا سوال داشتم.
اگه ممکنه سوال دو بلندتر بگیرم
بعضی صدا شما که نرسید.
که در چه مناطقی در واقع وادار کردن که این سنی ها شیعه بشن؟ و سوال بعدی من این بود که به نظر اینجوری میرسید چیزی که دکتر تعریف کردن در رابطه با عایشه، مثلا در بیابان میخواستی بری رفع حاجت کنی یا هر چیزی بیاد پایین و کسی منتظرش نشه و بعد یه نفر دیگه بیاد یا یه نفر فقط وایسه، با واقعیت کمی جور در نمیاد. آیا این به نظر شما با واقعیت جور در میاد وقتی یک کاروانی حرکت میکنه و مثلا یک کمچی چیزی باشه؟ و بعدش حتی مسئله دوم که توی خونش بوده، مثلا پشت پرده با یک لخت بوده با یک صدای ملت حرف میزده و مثلا حتما سرزده اومده در آباد کرده و رفته و دیده، این هم با واقعیت به نظر من جور در نمیاد. صحبت این هست که آیا عایشه با در واقع اون خاندان حضرت علی بچه که در واقع وارث محمد بودن در رابطه با مسائل مالی مشکل شاید داشته یا یه مسئله سیاسی دیگه اجتماعی بوده که من نمیدونم، اگه میشه در این مورد برای من توضیح بدید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم جناب دلشکان. جناب برنامه چوبینه، شما خواهش میکنم چون دو تا پرسش کردن، البته شما نشنیدید اما من یادداشت کردم.
بسیار.
چون صداشون ضعیف بود. برمیگردیم به جناب سیاوش. ایشون گفتن در این شرایط جشن مشروطیت برقرار بشه به گفته شما، آیا با این مسئله پنج مجتهد و اینها آیا هنوزم لزومی داره که این جشن رو برقرار کنیم به همون اهمیت و شکوهش؟ چون این قانون مشروطیت به گفته ایشون خب مال 100 سال پیش بوده دیگه، برای امروز به نظر من منظورشون این است که دیگه کارایی نداره.
ببینید جشن مشروطیت ما به این خاطر میگیریم، در حقیقت جشن قانون اساسی نیست، پیروزی انقلاب مردمی است که برای تهدید کردن و محدود کردن قدرت پادشاه و قدرت روحانیت انجام گرفته. قدرت پادشاه در دوران قاجاریه بلا منازع بودش و بی نهایت وسیع. شما میدونید، من یک مثال بزنم، در دوره ناصرالدین شاه یه تعدادی از کارگران برای کاخ ناصرالدین شاه کار میکنند، اینها باید مزد میگرفتند. دربار از پرداختن این مزد این افراد دوری کرد. اینها آمدند به نزدیکی دربار دست جمعی و شروع کردند داد بیداد کردن و مزد روزهایی که در دربار کار کرده بودند میخواستند. ناصرالدین شاه صدا را از دور میشنوه، یکمی وحشت میکنه، فکر میکنه که انقلابی شده و یک پریشانی در پایتخت ایجاد شده، کسان خودشو میفرسته، اونها میان برای ناصرالدین شاه تعریف میکنن که بابا این عملهی که برای تو دربار کار کردن اینا آمدن مزدشون میخوان و داد فریاد مال این هست. ناصرالدین شاه میگه در رو باز بکنن، این افراد بیان تو. همه این افرادو که تنها مزد خودشون میخواستن به چاه میریزن توی کاخ، به یک چاه عمیقی، و دستور میده که بر روی اینها تیراندازی بکنند. حالا انقلاب مشروطیت برای این بود، یعنی پیروزی تفکر ضد اسلامی، ضد روحانیتی که در سیاست دخالت میکرد و باعث از دست دادن مقدار زیادی از خاکهای اراضی این کشور شد بود. پیروزی این انقلاب به این سبب دلچسب هستش، به این دلیل باید جشن گرفته بشه که پیروزی ملت شدن بود و نه امت بودن. پیروزی انقلاب سبب شد که انقلاب مشروطیت در حقیقت سبب شد که قاجاریه خلع بشه و دوران جدیدی در تاریخ ایران به وجود بیاد، دورانی که هرچند که ممکنه ایراداتی بهش داشته باشیم، سوالاتی داشته باشیم، انتقاداتی داشته باشیم به دوران رضا شاه و محمد رضا شاه، سبب شد ایران از دوران قرون وسطایی جدا بشه و به قافله تمدن بپیونده. جشن مشروطیت برای بزرگداشت قانون اساسی با اون موادش نیست، بلکه جشن مشروطیت 100 سال جشن بگیریم به خاطر پیروزی ملت، به خاطر پیروزی تجدد و ترقی، به این خاطر جشن بگیریم.
بله خب قانون اساسی
کشور ما شما میدونید که اولین قانون اساسی که نوشته شد صحبت از پنج مجتهد نیست و صحبت از این که پادشاه باید مدافع شیعه جعفری باشه نیست. با قانون اساسی که بعداً در اثر نفوذ شیخ فضل‌الله نوری و دیگر آخوندها ایجاد شد، نه طبیعتاً سبب شد برای رضایت آخوندهای مخالف که مشروع خواه بودند این دو مطلب بهش اضافه بشه. در حقیقت در این مورد بحث بعداً خواهیم کرد، مفصلاً بحث خواهیم کرد، ولی اون که مهم هستش اینه که به هر حال حتی همین قانون اساسی ناقصی که ما داریم در زمان خودش یک پیروزی بود، برای اینکه ما داشتیم از دوران قاجاریه جدا می شدیم، از اون دورانی که اصلا هیچ گونه قانون اساسی در ایران وجود نداشت. و پادشاهان و حکام قاجار می توانستن هر کاری که دلشان خواست، یعنی روی هوا و هوس هر کاری که دلشان بخواند در ایران بکنند. پس پیروزی انقلاب مشروطیت در این حال پیروزی تفکر ضد طرفداری از روحانیت. در حقیقت علت این که توجه به این داشته باشید که پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت پیروزی تفکرات مشروع خواهی از زمان صفویه تا دوران اوائل انقلاب مشروطیت ایران، تجدید نظر یا بازگشت به همون دورانه، به همون دورانی که روحانیت میتوانست و قدرتی داشت که پادشاهانو تحت فشار قرار بده و به آرزوها امیال خودش برسه و هدفهای خودش برسه. من از آقای سیاوش خواهش میکنم و تمنا میکنم که صرف نظر از این دو مادهی که در قانون اساسی وجود داره توجه به اصل قضیه بکنند، با اون این انقلاب مردمی و ملی رو باید محترم شمرد و عزیز شمرد.
سپاسگزارم. همونطور که گفتین جناب برام چوبینه، این متمم قانون اساسی این مسائل که بعد بهش خواهیم پرداخت، مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری این مسائل بهش اضافه شده. اما یکی از دوستان پرسش میکنن که از کتاب تشیع تا سیاست، مثل که مال شماست جناب چوبینه، درست؟ از کتاب تشیع و سیاست.
بله
از کتابهای شماست.
بله.
ایشون میگن این چقدر چاپ شده و کجا میتونن تهیه کنن کتابو؟
کتاب الان نایاب هستش. من نمیتوانم به هیچ کس توصیه بکنم به کتاب فروشی ها مراجعه بکنم، برای این کتاب 20 سال پیش چاپ شده و دوباره تجدید چاپ نشده. علت هم این بوده که من این کتابو یه تجدید نظر کاملی کردم. در اون زمانی که این کتاب نوشتم منابع کمتری در دست داشتم و بعدا منابع بیشتر شدن و طبیعتاً کتابو توصیه دادم. اصل و جوهر اصلی کتاب مانده ولی منابع بیشتری بهش اضافه شده. در هر صورت این کتاب الان در حدود 2000 صفحه شده و احتمال میدم که اوایل سال آینده، این سال آینده میلادی یا نزدیکای سال آینده خودمون، بتوانم این کار تمام بکنم و منتشر بشه.
گفتگوش
شده با ناشری، در این باره صحبت کردم، این مقداری از این کتاب زده شده، در حدود 1000 صفحه زده شده که در حدود اگر اشتباه نکنم در 4 جلد یا 5 جلد باید در... که هر جلد در حدود 500 صفحه ازش منتشر خواهد
شد.
اصلا یکی که میخواستم اشاره بکنم که جناب سیاوش مطرح کردن، این که شما میدونید در جنگ ایران و عراق موقعی که تفکرات مذهبی رو دولت دخالت میداد برای مبارزه با یا مقابله با ارتش عراق، به موفقیت های مناسبی نرسید، هرچند که دستاویزهای بسیار مبتذلی هم ایجاد کردن، مثلا اسب سفید، افرادی که در روی این تپه های جنوب ایران با اسب سفید میستادن و اینها رو حضور صاحب الزمان در صحنه جنگ قلمداد میکردن ملایان، ولی صعب نشد که ایرانی ها بتوانند روحیه ملیشون بالا بره و سبب بشه که به مقابله بهتری با ارتش عراق پردازد. در سالهای آخر ولی همه کسانی که در ایران بودند و شاهد این مسائل بودند میدونند که حتی آخوندها مجبور شدند دوباره برای تهییج مردم حتی سرود ملی ایران رو بارها از رادیو و تلویزیون غیره پخش بکنن تا مردم، عرق ملی مردم بالا بره تا به مقابله با ارتش عراق برسن و آن وقت نتایج بسیار نیکویی پیدا کرد. پس این تجربه رو ما قبول داریم که تحریک عقاید مذهبی مردم سبب مقابله اونها با دشمن خارجی نخواهد شد، بلی و خوشبختانه این هم از نتایج دوره رضا شاه و محمد رضا شاه هستش با اون این که تا حدودی، البته تا حدودی، تا حدودی بعد گفتش که اون تفکر امت بودن از بین رفت و تفکر ملت شدن و ملت بودن استحکام بیشتری یافت.
بعد از امت به ملت برگشتن.
بفرمایید.
بله جناب شوبینه، دوست دیگر ما آقای دژگان پرسیدن که درباره شیعه سازی یعنی سنی ها رو شیعه کردن، ایشون میگن که در چه مناطقی بیشتر این کار انجام شد که سنی ها بیشتر بودن که اینا در زمان صفویه شیعه کردن.
همین یه سوال داشتن.
نه یه سوال دیگه هم دارن، میگن که درباره جریان عایشه است و اون داستان امام حسن اینا.
آقای دژگان عزیز، من صدای شما رو متأسفانه نشنیدم، هرچند که به هر حال دوست داشتم صدای قشنگ شما رو میشنیدم. اونش که مهم هستش، میدونیم که با بعد رسیدن شاه اسماعیل، قزلباش ها در اول سرزوششان به طرف غرب ایران آمدن، به طرف های فانس و بعد به طرف کرمان و به آن وقت خراسان و بعد مازندران و اینها. ما بعد این بحث رو اگه بخوایم ادامه بدیم خیلی مفصل خواهد بود، ولی اونش که مهم هستش، موقعی که شاه اسماعیل تبریز رو ترک کرد و با قزلباش ها به طرف غرب ایران آمد برای هم فتح نواحی که در غرب در دست ترکان سنی بود و هم برای شیعه کردن مردم، تبریزی ها بلا فاصله اعلان سنیگری کردند. به محض این که شاه اسماعیل تبریز رو ترک کردش، تبریزی ها دوباره علم سنیگری رو برافراختند. یعنی باید گفتش که هر بارم که عثمانی ها وارد آذربایجان می شدن برای جنگ با سلاطین صفویه و با قزلباش ها، و هر وقت این ها به خصوص در دوران شاه طهماسب که خیلی که بعض خطرناش بود، وحشت انگیز بود، برای اینکه شاه طهماسب بسیار ترسو بود و نتایج جنگ چهارداران آنچنان در حافظه او مانده بود که وحشت داشت هر گونه جنگی رو به مقابله جنگی پردازه با عثمانی ها، فوری سراسر نواحی که عثمانی ها میمدن دستور شاه طهماسب به آتش میکشیدن و تمام دهات رو خراب میکردن، مزارع رو از بین میبردن و اون وقت عقب نشینی میکردن، یعنی تبریز ترک میکردن، و هر باخی عثمانی ها باید تبریز میشدن و یا پادشاهان صفوی تبریز رو ترک میکردن که جنگ بکنن با کسانی که مخالفینشون یا رقبای خودشون ترک میکردن، تبریزی ها باز دوباره اعلان سنیگری میکردن. این یکی از اون چیزهاییست که فنومنهاییست که از اون پدیده های غریبیست که در ایران وجود داشت سالهای طولانی. به حال شاه اسماعیل موقع به فارس رسید، مثلا موقع به یزد رسید، به اون میبودی بزرگ عالم معروف که یک مسندی بسیار بزرگی داره، نهج البلاغه هم بسیار شعر در آورده و عربی، و موقعی که به میبودی میرسه و میبودی از میبودی میخواد که با اینکه در وصف علی کتاب نوشته بود ولی سنی بود، موقعی که بهش میرسه و ازش میخواد که شیعه بشه، میبودی قبول نمیکنه و به دستور شاه اسماعیل سر او رو از تنش جدا میکنه. یک آخوند دیگری در فارس، در فارس میدونیم که یکی از مراکز مهم چیز بود، طلاب علوم دینی بود، مدارس دینی در فارس در قدیم خیلی وسعت داشت، مثلا اون آخوند معروف که بعدا به عثمانی ها پناه برد، دوانی معروف، و اون تشتکی و خفری و غیره و اینها که شیخ و سلمای بزرگ سنی بودند در زمان خودشون و از عالمین مهم اسلامی هستند، البته از دید سنی ها، اینها در فارس تدریس میکردند. موقعی که شاه اسماعیل با قزلباش ها وارد تبریز شد و از آنجا این دانشمندا و این طلبه رو خواستش، این تشتکی که بعداً طلاب رو میبرن اونجا در مسجد و اینها رو از میان صف قزلباش ها میگذرنن، قزلباش ها با چوب و چماق و اینها ایستاده بودند و اینا رو به صورت توهین‌آمیزی به حضور شاه اسماعیل بردند. موقعی که شاه اسماعیل از اینا خواست که توبه کنند و لعن بکنند سه خلفای اول اسلام رو و عایشه رو، اینها همگی از ترس جان قبول کردند و شیعه شدن آمدن بیرون. نه؟
بله.
موقعی که اینا بعد معلم اینها یا بگیم مجتهد اینها شیخ الاسلام فارس رو تشتکیر میبرن در کنار در مقابل چیز در مقابل شاه اسماعیل، شاه اسماعیل از اون میخواد که لعن بفرسته. این تشتکی بدون هیچ توقفی، بدون هیچ دنی در بلافاصله لعن میفرسته و با چیز با کبکبه و دبدبه با خلاصه خارج میشه و میاد بشه در اون حوزه علمیه میان طلاب خودش. طلاب از این شیخ الاسلام میپرسن آقای شیخ الاسلام، آخه ما آدم های بسیار کوچکی بودیم ولی شما مدافع اسلام هستید، سنی بودید، به ما تدریس میکردید و چقدر پافشاری میکردید در مورد این عقاید، چگونه شد که شما رفتید در مقابل شاه اسماعیل و رضاشاه لعن کردید آمدید؟ این شیخ الاسلام اشاره میکنه به گردن خودش که بین آدم گردن کلوف بوده، اشاره میکنه به گردن خودش و بعد یک جمله ای رو میگه که در تاریخ شیخان علمای اسلامی و علمای شیعی نقل شده. همون متاسفم از شنوندگان شما که این جمله رو باید عیناً همون گونه که نقل شده بیان بکنه. این شیخ الاسلام اشاره میکنه به با دست به گردن خودش، به گردن کلفت خودش و بعد اشاره میکنه به عمامه بزرگ خودش و خام میگوید که آیا شما متوقع هستید که من این سر نازنین و این سر پر از علم و دانش خودمو به خاطر یه عده، منظورش خلفای اسلام، خلفای اولیه ثلاثه اسلام و عایشه زن محبوب پیغمبر اسلام، میگه به خاطر یه عده عرب کنبرهده این سر رو باد بدم و بحث و خاطر میگه.
خب اینجا اسلام این شیخ الاسلام معلوم شد.
بله
اسلامشون هم جالب بود.
برگردم بسر اون سوال آقای دشگان. این آقای دشگان باید متوجه باشن هر کجا شاه اسماعیل میرفتش طبیعی بود که عده زیادی از ایرانی ها چیز میشدند، مجبور میشدند که شیعه بشن از ترس جان. ولی بلافاصله موقعی که قوای قزلباش شهر رو ترک میکردن و شاه اسماعیل به جاهای دیگه این میره، البته مسلمن یه تعدادی از روی کاسلیسی و یا از روی چیز برای اینکه به مال و منالی برسند میماندند، همکاری میکردند، ولی یه تعدادی که به واقع سالهای طولانی سنی به دنیا آمده بودند، سنی زندگی کرده بودند، براشون با لعن به سه خلیفه اول و زن پیغمبر طبیعی بود که کار سختی بود و اینها توبه میکنند دوباره با سنی میشدند.
بله، مثل آغاز اسلام که زرتشتیان هم همین حالت داشتن، تا عرب ها دور میشدن اینها دوباره برمیگشتن به اون آیین زرتشت.
بله.
دوباره بازور. خب این ایرانی ها مثل که در این راه برها داره تجربه. جناب برنامه چوبینی، یکی از دوستان میپرسن از آخوندزاده، منظور میرزا فتحعلی آخوندزاده، چه کتابهایی چاپ شده؟
بله بله، میرزا فتحعلی آخوندزاده که یکی از متفکرین که بعقیده من یکی از بزرگترین متفکرین راه آزادی ایران هستش، که این زاده ایران و بعد در اثر جنگ های متعددی که ایران با روسیه تزاری پیدا کرد، سرزمین آبا اجدادی او و در شهری که زندگی میکرد به دست روسا افتاد و طبیعتاً جزی از ممالک روسیه شد و آخوندزاده از اونجایی که تا سن 15 سالگی در سرزمین های ایران زندگی کرده بود فارسی میدونست و جالب اینجاست که عموی مادری او که تکفل زندگی آخوندزاده رو به عهده داشت آخوند بود نسبت علی آخوندزاده قرار بود که در حقیقت درس‌های آخوندی و به مکتب میره و درس و علوم دینی رو تحصیل میکرد، ولی بعداً با افتادن اون سرزمین‌ها به دست روسیه تزاری مجبور شد که با علاقمندی البته روسی یاد بگیره و سپس علوم دیگه ای رو یاد گیره و طبیعتاً از اون دوری کرد، از اینکه به دنبال لباس آخوندی بره و بعد هم مترجم ارتش روسیه شد، برای اینکه این شخص فارسی میدانست، ترکی میدانست، با آداب و اخلاق ایرانی ها و ترک ها منظورم آذربایجانی ها آگاهی داشت و همچنین روسی هم یاد گرفته بود، روسی خوبی هم یاد گرفته بود. به هر حال این میرفضل علی آخوندزاده رمان های و نمایشنامه های نوشتش که در تاریخ ایران برای اولین بار باید گفت شخصیت ایرانی به تقلید اروپایی ها نمایشنامه های نوشت که این نمایشنامه ها در تئاترهای اون زمان تفلیس و غیره حتی به صحنه می آمد و حتی بعضی از این نمایشنامه ها به زبان های روسی و از روسی به انگلیسی و آلمانی هم ترجمه شدند. نمایشنامه همش انتقاد اتفاقا مسائل اجتماعی هست و در رأس آن به عقاید خرافی مذهبی مردم میپردازه. میرزا فتحعلی آخوندزاده یک کتابی داره به نام کتاب مکتوبات. این مکتوبات از یک شاهزاده رویایی به یک شاهزاده خیالی دیگه یه نامه هایی می‌نویسه و نامه ها در این نامه ها در این سه نامه مسائل و مشکلات جامعه ایرانی رو شرح میده. اولین کتابی که در اوایل قرن 19 ما بعداً بهش خواهیم رسید البته در پیرامون عرق ملی ناسیونالیسم ایرانی بازگشت به بزرگداشت فرهنگ دوران هخامنشی و ساسانی و اشکانی از ایده های همین نسبت علی آخوندزاده است که بعداً مورد توجه زین العابدین مراغهی و طالبوف تبریزی و میرزا آقا تبریزی و میرزا خان کرمانی و رجال دیگه‌ای که در دوران مستشارالدوله و مثل احمد کسروی، صادق هدایت، ربیع بهروز و خیلی کسان دیگه قرار گرفته، باید گفتش که عقاید و این افکار که تأثیرش بی نهایت در تاریخ بیداری ایرانیان و روشنفکری در ایران بی نهایت وسیع هستش از همین نسبت علی آخوندزاده سرچشمه میگیره و آثارش تمثیلات یا بگیم مقدار زیادی از نمایشنامه های او و بیش از همه ویژه از کتاب مکتوبات او. کتاب مکتوبات تا حالا یک بار با من منتشر کردم ولی به زودی این کتاب الان نایاب هستش، در دسترس نیست متاسفانه، ولی امید زیاد هستش که اگر من سلامتم از دست ندم تا 3-4 ماه دیگه باز دوباره منتشر بشه که یک مقدمه مفصلی داره و کتاب یکی از آثار بسیار خواندنی فرهنگ یا بگیم عصر بیداری ایرانیان و تأسیس تفکرات آزادی خواهی، ترقی، تجدد و قانون خواهی ازش در ایران.
سپاسگزارم. پرسش پایانی ایشون هم این بود که میگفتن که این مسئله که درباره عایشه و رفتار عایشه و اون دور ماندنش از کاروان کمی گفتن با واقعیت جور در نمیاد، ولی خب به هر حال چنین چیزی بوده دوست گران، برای اینکه در قرآن با آیه که اومده در قرآن اشاره شده بین و میگن که اون مسئله که در خانه بوده یا پشت پرده بوده اینها، آیا اینها مسئله نبوده که بین خاندان علی که به حق خودشون وارث میپنداشتن، حالا یا در رابطه با مسائل مالی یا سیاسی اجتماعی برخوردهای با عایشه داشتن، که یعنی منظورشون اینه که شاید شیعیان اینها رو برای عایشه ساختن بیشتر.
ببینید زنده‌یاد علی دشتی در 23 سال یک قضیه رو یاد میکنه. در رسول الله در آخر عمر کمی مریض حال بوده، به یک بار قبل از مرگش مریض سختی میشه، به شوخی به عایشه میگوید که آیا میل نداری که تو قبل از من بمیری و نبودن منو بعدن با مرگ من به گرفتاری پیدا نکنی؟ عایشه یک لبخند میزنه و در جواب رسول الله میگوید که آیا میل داری که من زودتر از تو بمیرم تا تو بعد از مرگ من با زنان متعدد خود در عیاشی بپردازی؟ ببین پایگاه فکری و ذهنی عایشه بر محور یک قضیه مهمتر میچرخه با اون مسئله همبستری رسول الله شوهرش با دیگری هستش. قضیه اسلام اینجا مطرح نیست، قضیه چیز خداپرستی و یا تفکرات اسلامی که ظاهراً رسول الله آورده بود در اینجا اصلا مورد بحث و مورد توجه عایشه و خود رسول الله قرار نمیگیره. نه؟ پس باید گفتش که اینی که رسول الله در قرآن میدونیم که آیه ای نازل میکنه که در حقیقت این آیات نمیتونه کلام خدا باشه، در حقیقت اون آرزوهای خود رسول الله است. موقعی عنوان میکنه که زنان پیغمبر بعد از مرگ پیغمبر مجاز نیستند شوهر بکنن و مؤمنین مجاز نیستن که با اونها همبستری بکنند و یا اونها رو به عقد خودشون بیاورند، این برای این هستش که محمد رسول الله طبق نظر علی دشتی بینا از حسود بوده در این مسائل.
بله.
و میل نداشته حتی بعد از مرگش این زنان که بعضیشون مثل عایشه بسیار جوان و حتی میگوین که بسیار زیبا هم بوده، البته از عرب ها، برای اینکه عایشه میدونید که از مادری کولی به دنیا آمد و همین سبب موی سرخ داشت. یکی از مسائلی که در مورد عایشه مطرح شده و مخالفینش و شیعیان بیشتر به این توجه کردن، اتفاقا به علت اینکه این موی سرخ داشت او رو از افراد خبیثه می شمردند و نسبتهای شیطانی و حلول شیطان به او و مادرش نقل می کردند. حالا تا چه حد اینها درست بوده، تا چه حد نظریات سیاسی و قدرت خواهی در اشتخالت داشته مسئله است دیگر، ولی آنچه که مهم هستش اینه که در مورد مسائلی که مربوط میشه به زنا و زناکاری عایشه و همچنین چه در دو میان سنیان و چه میان شیعیان، این بحث از زمان خود پیغمبر شروع شده. این که سنیان به دنبال نظریه عمر رفتند و شیعان به دنبال نظریه علی، زیرا علی معتقد بود که پیغمبر اسلامی باید، یعنی رسول الله باید چیز بکنه، عایشه رو طلاق بده به علت اینکه زناکار هستش. من معتقدم که این بحث اصولا ایجاد این بحث به انعکاس اون در قرآن، اگر آقای دژگان و دیگران مراجعه بکنن به تفاسیری که در اسلام نوشته شده، خصوصا تفاسیری که بسیار قدیمی هستند که در ایران هم نوشته از جانب چیز، از جانب علمای ایرانی سنی، این بحث در همون آثار هم انعکاس پیدا کرده. بعضیا در رفع این شبهه برآمدند، جواب دادند و به نقل احادیث روایت پرداختند. بعضی ها یک کمی کمتر بعدا، ولی در اینچ تردید نیست که این داستان ساخته شیعیان نیست.
بله.
این شاخ ساخته شیعیان نیستش، برای اینکه در تمام آثار اسلامی و در بین احادیثی که از خود عایشه نقل میشه، خود عایشه تا اظهار نظر کرده در مورد این قضیه، و حتی در یکی از احادیث نفرت خودشو یا بگیم دلگیری خودشو از علی بن ابی طالب ابراز کرده، زیرا که علی معتقد بود که این قضیه با اتفاق افتاده. بعضی از علمای اسلامی بر این اتفاق نظر دارند که جنگ جمل علتش اساساً بر سر این بود که عایشه از اون جایی که علی به اون نسبت فاحشگی داد، جنگ جمل را علیه علی درست کرد، نه در حقیقت پیرن عثمان و او به پا کردش، برافراشتش. چون میدونید که عایشه پیرن خونین عثمان را علم کرد و در جلوی صف لشکریان خودش که به دنبالش می آمدند و همه شطر سوار بودند به همین دلیل، و عایشه هم از سر شطر سوار به جنگ علی رفته بود، به همین دلیل هم جنگ جمل نامیده میشه، با خودش هم میکرد این پیرن عثمان. پیرن عثمان در حقیقت بهانه‌ای بود یا خون عثمان. بعضی از علمای اسلامی معتقدند که اتفاقا به این خاطر عایشه در به جنگ علی رفت، زیرا که عایشه بی نهایت دلگیر بود و میخواست انتقام نسبتی رو که اش داده بودند از علی بگیر. من فکر میکنم که تا حدود کافی باشه.
بسیار سپاسگزارم. من دست دوستان البته بالاست، ولی ما بیشتر از این وقت شما رو میگیم، بیش از دو ساعت شد، با پوزش از دوستانی که دستشون بالاست، امیدوارم که در هفته آینده تشریف بیارید و این مسائل ما مطرح خواهیم کرد. یه تنها پرسش هست که از دوستان خیلی نوشته که من بپرسم، اینه که تا چه زمانی ایرانی ها سنی بودن، که من فکر می‌کنم در آغاز سخنرانی شما گفتید که تا زمانی که صفویان شروع به شیعه سازی مردم کردن. اینو میخوان از زبان خود شما بشنوم.
ببینید قدرت رسیدن شاه اسماعیل 906 میلادی انجام گرفته، پس تا 906 میلادی یعنی 9 قرن ایرانی ها سنی بودند، به یکی از مذاهب سنی اعتقاد داشتند، یا حنبلی بودند یا شافعی بودند یا مالکی بودند یا حنفی. در موارد در نواحی مختلف بعضی از این، مثلا در آذربایجان یا در خراسان، مثلا در خراسان شافعی ها اکثریت رو داشتن، در نواحی مازندران، در نواحی آذربایجان غربی و شرقی ما اکنون حنفی ها، در خوزستان مالکی ها، و در نواحی که نزدیک به چیز بود، نزدیک به در عراق عرب، و چون بخش از این نواحی تا رسیدن به اصطلاح عثمانی ها و امپراتوریون ها که زیر اینها زیر تحت تسلط ایران بودند، طبیعتاً چیز بودند، اینها حنبلی بودند. به هر حال در بعض این نقاط، مثلا شما به تفکرات عرفانی در ایران اگر بعدها عرفا و یا متصرفی متصرف بودن که خرقه را از علی میگیرن، در حقیقت در دوران سنیگری مثل عطار، مولوی و دیگران معتقد بودن که صنایعی ها، اینها معتقد بودن که خرقه را از ابوبکر میگیرند.
بله بله، این در سنت هست، درسته.
خب ببینید، به هر حال ایده های ایرانی ها، اکثریت ایرانی ها حتی اگر که به تصوف و عرفان هم اعتقادی داشتند، متصوف و عارف سنی مذهب بودند. بیشتر علمای اسلامی، هرچند که ما در این 500 ساله اخیر آنچنان مقدار زیادی مسائل نادرست تاریخی در وارد تاریخ ما شده، وارد تاریخ ما شده که ما فکر میکنیم که خیلی از کسان شیعه بودند و درست هم نیستش، و خیلی از علمای اسلامی حتی می‌دونیم که اینها به صورت خیلی وقیحانه در فکر این بودن که تمام علمای قبلی چیز و سنی رو شیعه قلمداد کنند، و در این مورد آثاری هم نوشتن و سعی کردن با این ایجاد این سوء تفاهمات تا حدودی موفق هم شدند، مثل ملاقات چیز مثل کتاب بسیار معروف مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری، این معروف به شیعه ساز. این شخص در کتابش در مجالس المؤمنین از هر کی از علمای اسلامی رو نام میبره که در همشون سنی بودن، سر کرده به نحوی به اینها نسبت شیعه بده. به همین دلیل در تاریخ ایران به نام قاضی شوشتری شیعه ساز معروفه. حالا
با پوزش یه لحظه، این دوست ما خوب متوجه تاریخ نشدن، میگن شما گفتید 906 میلادی.
نه هجری.
بله
میشه 16 میلادی.
بله 906 میلادی میشه 1100 سال پیش، در صورتی که تا زمان صفویان بوده 500 سال پیش اینا. بله
میشه 16 میلادی،
قرن 16 هم. بله. میلادی و 906 هجری قمری.
بله
بله خواهش میکنم بفرمایید.
حالا چیز پس مقداری از این جعلیات که وارد فرهنگ ایران شده از دوران صفویه و سپس در قاجاریه و بعدن ایجاد شد و اینو ملایان بر این باور بودن که در حقیقت این تفکر که ایران یه موقع سنی بوده را از بین ببرن، تا حدود زیادی موفق شدن. موقعی که من یه خاطره ای دارم، موقعی که کتاب من تشیع و سیاست جلد اولش منتشر شد و در اونجا من شرح دادم که چگونه ایران 900 سال سنی بوده و سپس با چماق قزلباشان صفوی مجبور شدن که شیعه گری رو بپذیرند، عده ای از کسانی که حتی در ایران تحصیل کرده بودند شوکه شده بودند. اینا نمی‌دانستند که ایران 900 سال کشور سنی بوده، سنی مذهب بوده. و با من مخاطبه کردن و یا در گفتگوهایی که متقابلا چهره به چهره داشتیم از این موضوع، از این اعجاب خودشون ابراز کردن، این اعجاب و تعجب خودشون. برای اینکه این ایده، این فکر که ایرانی ها در ایران از اون اول شیعه بودن، طرفدار شیعه گری و طرفدار علی و حسن و حسین، این حرف این چنان بیپا و بیمدرک هستش که حد نداره، ولی در حافظه ما ایرانی ها بسیار خوب جا افتاده بود.
بله البته خب یک اقلیت شیعه ای حتما بوده در اون زمان در بخشای از ایران.
شیعه به معنای شیعه دوازده امامی نه،
بله
یک اقلیت کوچک علوی شیعه بود در خراسان و زیدی که اینها به خلافت اعتقاد داشتند. اینها شیعه بودند به این دلیل،
مثل خاندان بویه،
آفرین، که اینها اعتقاد داشتند که خلافت در نواده پیغمبر بوده باشد و حق اونها هستش.
بله
ولی نه امامت. توجه به این داشته باشید، شیعه هم به این دلیل میگوتن برای اینکه طرفداری میکنن از علی و اولاد او، یعنی در حقیقت اینها طرفداران طایفه بنی هاشم از قریش بودند.
یکی از دوستان میپرسن سربداران هم جزو اینا بودن؟
سربداران هم چیز بودند، تفکرات در حقیقت خلافت و شایسته اولاد پیغمبر میدن.
بله یه نوع
امامت.
بله
یک مقداری از بعد از اینکه شیعه شد، شما میدونید که شاه اسماعیل وقتی لاهیجان بودش و فرار کرده بود و در لاهیجان بود و تعدادی از شاملوها با او بودند، نه در لاهیجان در بیان زیدی ها زندگی میکرد و تفکرات زیدی داشتش و تعلیمات زیدی گرفته بود، معلمین او حتی زیدی بودند، زیدیان که اصلا اعتقاد دارند که مجاهدت و شمشیر کشیدن برای اسلام اولین حکم یک انسان زیدی هستش. شما میدانید که در کشور چیز، در این کشوری که صنعا هستش،
یمن
زیدی هستند. زیدی ها همیگیشون اگه شما دیده باشید یک خنجر کج،
بله دیدم،
از این به کمر دارند،
در زفار در عمان هم همینطوره.
آفرین. چرا؟ برای اینکه از دستورات مذهبی اونها جهاد در راه دین از مهمترین دستورات مذهبی اونهاست. جهاد هم برای این میکردن که موافق این عقیده بودن که خلافت شایسته اولاد پیغمبره. خلافت، دوباره تکرار میکنم، نه امامت.
بله بله مطمئن.
نه خلافت، یعنی خلافت موروثی، در حالی که سنیان به خلافت انتخابی معتقد بودند. در دوره عباسی ها خلافت موروثی شد. نه؟ حالا پس به این دلیل باید بگیم که چیز در ایران یک اقلیت بسیار، دلیلش هم خیلی ساده است، در زمان شاه اسماعیل اگر اقلیت به درس خور و عاقلی 12 امامی و 12 اشعری در ایران وجود داشت، با پیروزی شاه اسماعیل فورا به تبریز می‌رفتند و به او کمک می‌رسوندن و به شاه صفی کمک می‌رسوندن.
بله بله.
فکرات شیعی رو تبلیغ می‌کردن. پس وجود نداشت که اینا مجبور شدن که برن به طرف‌های هله و کرک و عامل و اینها، جبر عامل و اینها، به طرف‌های کشورهای عربی و از اونجا آخون وارد ایران کنند. اگر ما یه اقلیت شیعی داشتیم، احتیاج به واردات آخوند از جبل عمل و حله و غیره نداریم، برای که بیشتر شیعیانی که علمای مذهبی که در دوران صفویه و قبل از صفویه در تاریخ علمای مذهبی نام برده میشه، تمامشون عنوان حلی دارند یا کرکی دارند و یا جبل عاملی. چرا؟ برای که در ایران نبودند. و اگر ایرانی ها دانشمندانی داشتند در دوران صفویه، جالب اینجاست که در تبریز موقعی که شاه اسماعیل به دنبال یک عالم شیعی میگرده تا مردم حداقل قزل باش ها رو تعلیمات شیعی بدن، حتی یکی هم پیدا نمی کنند، به یک کتاب شیعی نداشتند. بهترین مدرک این قضیه احسن تواریخ هستش، خود شاهد بوده، روملو خود شاهد این قضیه بوده و شرح میده که ما در اونجا هرچی گشتیم یک آخوند شیعی پیدا بکنیم پیدا نکردیم و دنبال یک کتاب میگشتیم، شیعی حتی وجود نداشت، مجبور شدیم فلان کتابو که در فلان جا بسیار قدیمی بود و هم جلد چندمشو پیدا بکنیم و یک کسی میشه زیر درختی که زیر سایه و برای قزلباش ها یه چیزایی برایشون تعریف میکرد.
بله.
پس یک همچین کشوری، این که بیهدی از آخوندها و یا آخوندزده ها ادعا میکنن که ایران یه اقلیت شیعی داشته، درست نیست، برای که در زمان خود شاه اسماعیل قحطی رجال شیعی بوده. ولی شیعه زیدی و شیعه علوی که هر دوی اینها اعتقاد داشتند به خلافت اولاد رسول الله وجود داشت، ولی بسیار ناچیز بودند. خود شاه اسماعیل هم تو شرح دادن که من در جلد دوم و سوم عجایب سیاست با اسناد مدارک نقل کردم. شما میدونید که اولین وزیر شاه اسماعیل اصفهان زیدی بود، نجم ثانی زیدی بود، معلم او بود در لایجان.
بله.
به این سبب بی نهایتم اینها البته خرافاتی بودند، بی نهایتم ضد سنی بودند، بی نهایتم جنایتکار بودند. این نجم ثانی شما میدونید که موقعی در لشکرکشی به خراسان بزرگ، تعداد زیادی از سنیانی که در اونجا ادعا می کردن که سید اولاد پیغمبر هستند، اینها را همه رو گردن زد و آتش انداخت، برای اینکه معتقد بود که سید اولاد پیغمبر نمیتونه سنی باشه، باید حتما شیعه زیدی باشه. به همین دلیل دستور داد که اینها رو سر بریدن و به آتش انداختند.
خب لااقل تا پیش از امام حسین سوم شیعیان، خود علی و حسن اینا همه سنی بودن دیگه،
طبیعی است.
بله. خود علی هم
سنی. میدونید که امام حسن موقعی که با یزید بر سر چیز اختلافاتی پیدا کردش، با چیز با معاویه اختلافاتی پیدا کردش، که مستند تاریخی تاریخی یعقوبی نشر داده. معاویه به او مقدار زیادی پول هدیه میده.
بله.
و یا به قول کسانی که یه خود انتقادی تر فکر میکنن، در حقیقت او رو با پول میخره و او پول رو بر میده رو فرار میکنه و دیگه جنگ با معاویه رو ترک میکنه. نه؟ بعد از مرگ علی، چون دیگه قدرت معاویه. و بعد یه تعدادی از همراهان امام حسن موقعی که از صبح از در اردوگاه خودشون از خواب بیدار میشن، متوجه میشن که حسن ابن علی اردوگاه رو ترک کرده و نیستش، به حال به جستجوی اون پردازن و متوجه میشن که این مقدار زیادی پول گرفته از معاویه و فرار کرده رفته. امام حسن هم که مشهوره که بسیار زنباره بوده، در حال این آل جناب پولها رو بر میدار و یعنی در حقیقت به سازش با معاویه میپردازه، پولها رو بر میدار و فرار میکنه. این افراد طرفدارانش که اینا اومده بودن به اصطلاح با معاویه به جنگن بلکه حسن ابن علی به خلافت برسه و صاحب بشه که به مال و منالی برسن، موقعی میرن این سازش کرده و فرار کرده و پولها اینها دنبالش میکنن، بالاخره گیرش میارن. در یک مجادله ای که بین اینا اتفاق میفته و به صاحب این که او طعنه میزنن و اونو به خیانت متهم میکنند، به حال به زد و خورد میکشه و اونها شمشیر به حسن ابن علی میزنند و پای او در این جریان ضربه سختی به پای او ضربه سختی میخوره و سبب میشه که حسن ابن علی بعد از التیام این زخم، حتی یعنی آنچنان کشنده بوده، در حال ارتیام پیدا میکنه و بعدا حسن ابن علی میلنگیده مدتی تا آخر عمر و هم یه مقداری از اون ثروتی رو که از معاویه گرفته مجبور میشه که به این طرفداران خودش که به صدا به کل معروف چیز رو کرده بود گذاشته بود و فرار کرده بود به پردازست دست از سرش بردارند. پس حسن ابن علی نه به این خاطر که امامت به دنبال امامت بود بلکه به دنبال خلافت بود. خود حسن علی هم که ما میدونیم در نامه این که به معاویه نوشته مسئله خلافت رو تأکید میکنه و تأیید میکنه. علی به معاویه مینویسه که همانگونه که ابوبکر، عمر و عثمان به خلافت رسیدن با بیعت مسلمین، من هم به عنوان جانشین عثمان با بیعت مسلمین به خلافت رسیدم. پس جای ایراد گرفتن به تو این اجازه نمیدم که من ایراد بگیر که چرا به خلافت رسیدم. من این نام خودش دلیل بر این هستش که علی از امامت صحبت نمی کنه و از امامت دفاعی نمی کنه، بلکه میگه من بابا جان همون گونه خلیفه هستم و خلیفه و اعتراضتون ها درست هستش، برای اینکه به همون شکلی که ابوبکر، عمر و عثمان به خلافت رسیدن من هم به خلافت رسیدم. بیعت کردن اصلا یک اصل سنیگری هستش و نه شیعه‌گری. دومین قضیه ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم این هستش که اگر که این نظر شیعیان درست باشه که علی ادعای امامت میکرد، به حکمیت تن نمیداد، چون حکمیت با اصل اساسی تشیع که معصومیت و منسوسیت از جانب خداوند هستش مخالف با این عقیده است. موقعی که معاویه در جنگ با علی رسیدن به حکمیت، در قضیه حکمیت شما میدونید که خوارج که طرفداران علی بودند و خلافت او رو تایید میکردند چیکار کردند؟ موقعی که حکمیت اتفاق افتاد به علت اینکه علی به حکمیت تن داده بود او خارج از دین شمردند و لشکریان از لشکریان علی جدا شدند و به مخالفت علی پرداختند. و جالب توجه اینه که ابن ملجم یکی از خوارج قاتل علی شد، زیرا که با اصل اساسی منسوسیت مخالفت داره حکمیت. نه؟ پس این دلایل نشون میده که علی ابن ابی طالب برای خلافت میجنگید با معاویه و با رقیب خودش معاویه و تأیید میکرد خلافت رو و اصلا با خلیفه اول یه کمی صبر و حوصله کرد علی، برای اینکه احساس میکرد که منافع طایفه بنو هاشم به خطر افتاده، ولی در خلافت و بعد بالاخره بیعت کردش با ابوبکر و همچنین در دوره عمر شما میدونید که علی از مشاوران مهم عمر بودش. در زمان عثمان هم حسن و حسین در دربار عثمان کار میکردند، به همین دلیل نسبت میدن به علی که در کشتن عثمان دخالت داشته، زیرا که از طریق حسن و حسین بعضی از سنی ها معتقدن که از طریق حسن و حسین این آشوبها را علی بیشتر تحریک میکرده، برای اینکه حسن و حسین در اختیار عثمان بودند و با عثمان در دربار خلیفه عثمان کار میکردند. حالا در زمان عثمان شما میدونید که بازم لشکریان به طرف مازندران رفتند، در همین زمان با همون علم چیز حکام سنی مذهب دوره خلیفه سوم حسن و حسین هم وارد ایران شدند و در مازندران کشتار بسیار زیادی از ایرانیان کردند. این ثبت در تاریخ هستش. متأسفانه ایرانی ها اگه بخوان در مورد شیعه‌گری و در امامان مفصلا تحقیق بکنن به نتایج وحشتناکی خواهند رسید، به همون نتایجی خواهند رسید که برای خود من موقع نوشتن کتاب تشیع و سیاست بی نهایت اعجاب انگیز بود، برای که سالهای طولانی ما اون جعلیات ملایان را شنیده بودیم و خوانده بودیم و باورمون این چنین بود که ایرانی ها از همون اول تاریخ و ابدیت شیعه چیز بودند، دوازده امامی. حال که این واقعیت نداره.
بسیار سپاسگزارم جناب برنامه شبینه، بیش از دو ساعت و نیم وقتتون رو به ما دادید. من از طرف دوستانم در این تالار از شما سپاسگزاری میکنم و دیگه بیش از این وقتتون رو نمیگیرم تا برنامه بعدی.
من امیدوارم که شب خوبی داشته باشین و امیدوارم که صاحب بشین این گفتگوها دوستان عزیز من فرصت اینو پیدا بکنن تحقیق بیشتری بکنن. در حال جاهای مختلف صحبت میکنیم و هر وقت و هر زمان میتونه به هر حال به اینها بنمایی به یک بحث و گفتگو و تحقیق دیگری در مسائل اسلامی، تشیع و شیعه‌گری و تاریخ ایران باشه. امیدوارم که همه ایرانی ها بیش از هر چیزی به یاد میهنشون باشه.
سپاسگزارم.